كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده های خوب خدا، احادی شبکه جهانی ولایت، بینندگان برنامه زنده ماه من، سلام به روی ماه شما در هر کجای این کره خاکی که هستید. شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های شما، بندگان خوب و مخلص و شایسته خدا، که تا الان 8 روز چقدر سری گذشت از ماه عزیز خدا پشت سر گذاشتیم. روز 8 ماه مبارک رمضان هست و این روزها یک به یک میگذره. روزهای خوب، روزهای نورانی، روزهای معنوی، روزهایی که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده و دعاکم فیه مقبول. این توصیه، این در واقع جملاتی است که نبی مکرم و معظم فرمودند که ماه رمضان ماهی است که دعاها قبوله، مورد پذیرش قرار میگیره، نفسها تسبیح و خواب ما عبادته و اصلا همه چیز در ماه مبارک رمضان به صورت خاص و ویژه محاسبه میشه. انشالله که تونسته باشیم رضایت حضرت حق رو در این 8 روز جلب کرده باشیم با اعمالمون، با عباداتمون، با بندگی هایی که به درگاه حضرت حق داریم. امروز هم با دست پر اومدیم خدمت شما، بخشای مختلفی داریم انشالله مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. قدم اول برنامه‌مون رو می‌خوایم در مورد یک موضوع مهمی که هر روز در موردش بحث میکنیم و صحبت میکنیم و شما هم مشارکت میکنید، همکاری میکنید و همونطور که خدمتون عرض کردم بنا داریم انشالله به حول قوه الهی در طول ماه مبارک رمضان به همت شما، به یاری شما ولایت یاوران و عاشقان و ارادتمندان به ساحت نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، انشالله واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت خریداری بشه، تجهیز بشه، آماده سازی بشه برای برنامه‌های میدانی، برای برنامه‌های معنوی که در حرم‌های مطهر اعتاب مقدس داریم. انشالله به همت شما این کار بزرگ که سال‌های سال هست ما منتظر این فرصت بودیم، انشالله با همت شما رقم بخوره. هر مقدار که در توانتون هست، از اعداد 10,000 و 20,000 و 50,000 گرفته تا 10,000,000 و 20,000,000 و 100,000,000 و ده ها دلار و صدها دلار و هزاران دلار و یورو فرقی نمیکنه. اینجا خان کرم اهل بیت پهنه و هر چی دوست دارید میتونید مشارکت بکنید در این کار خیر و خداپسندانه. و لطف فرمایید عزیزانی که در ایران هستن، اگر دوست دارن پیامک بدن به برنامه ما، به واتساپ ما یا برنامه ماه من و بگن که چه مقدار و هزینه‌ای که حالا قبول کردن و یا واریز کردن، این رو تو برنامه ما اعلام بکنیم. و اگر دوست داشتید تو برنامه تماس بگیرید و بگید من حاضرم این مبلغ رو بر عهده بگیرم. برخی از عزیزان اموالی دارن کنار هست، براشون استفاده‌ای نداره، ثمره‌ای نداره، نتیجه‌ای نداره، بگذاریم برای قبر و قیامتمون یک ذخیره‌ای باشه، یه جایی بمونه، همینجور ثواب و خیرات و برکات برای ما بیاد. یکی از راهاش و جاهاش همین جاست، شبکه جهانی ولایت، که انشالله شما کمک بکنید، یاری کنید تا بتونیم واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت رو خریداری بکنیم. دوستانی که خارج از کشور هم هستن میتونن با شماره ولایت یاوران تماس بگیرن یا با خود برنامه ما تماس بگیرن و انشالله مبلغی که مایل هستن کمک بکنن حتما به ما اطلاع بدن. خب نکته بعدی، بریم سراغ سوال مسابقه دیروز که از شما پرسیده بودیم. سوالمون این بود: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه قدیر به کدام آیه قرآن استناد کردند که دلالت بر وصایت و ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد؟ الف آیه ولایت، ب آیه 55 سوره مائده، جیم هر دو مورد. یه خورده سوال من دیروزم توضیح دادم، نیاز به دقت داشت. گزینه جیم هر دو مورد درسته، یعنی آیه ولایت و آیه 55 سوره مبارکه مائده یکی هست در واقع، همین آیه که مشهور هست و معروف هست و شما همه باش آشنایی دارید. پس گزینه صحیح گزینه جیم بود که خب تعداد زیادی از دوستان عزیز بیننده ما درست پاسخ دادن و انشالله در قرعه کشی ما هم شرکت داده خواهند شد. خب بریم سراغ قرعه کشی و از مجموع کسانی که در مسابقه ما شرکت کردن، پاسخ سوال مسابقه ما رو درست دادن، حالا میخواییم قرعه کشی رو انجام بدیم و ببینیم که قرعه به نام چه عزیزی خواهد افتاد. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم این بیننده بزرگوارمون خواهد شد. خب بریم برای قرعه کشی. بسم الله الرحمن الرحیم. بله میگردند و پیدا میکنند تا بر روی یک نام و شماره می ایستن. قبل از اینکه من خب این اسم رو بخونم یک نکته رو یادآوری کنم خدمت عزیزان. برخی از بیننده ها فقط گزینه صحیح رو میفرستن، اسم و فامیلشون شهر محل سکونتشون رو نمیفرستن. لطف فهمید، حتما گزینه صحیح به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونت. یا عزیزانی که خارج از کشور هستن و مرتبط هستن با دوستانمون در ایران از طریق پیام کوتاه، فقط هم از طریق پیام کوتاه 301203 از طریق واتساب لطفاً پاسخ ها رو ارسال نکنید. خب برنده امروز ما خانم هستن. این نکته اول که الان کلن همه آقایون ناامید شدن از اینکه برنده مسابقه ما شدن. نکته دوم، اهل دیار قطاب شیرین هستن. کجا؟ یزد. پس دیگه مشخص شد که بیننده ما بانوی است از دیار یزد که برنده مسابقه امروز ما شدن به قید قرعه، خانم سکینه رحیمی از یزد. خانم سکینه رحیمی از یزد، مبارکتون باشه انشالله خواهر بزرگوار. بعد از ماه مبارک رمضان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم حضور شما خواهد شد. دوستان تماس میگیرن و شماره کارت دریافت خواهند کرد و انشاءالله هدیه تقدیمتون خواهد شد. خب اما روز هشتم و مسابقه سوال مسابقه امروز ما، از الان فرصت دارید عزیزان در مسابقه ما شرکت کنید تا بازپخش دوم که نزدیکی های ظهر فردا پخش میشه عزیزانی که مایل هستن میتونن در مسابقه ما شرکت بکنن. با هم میبینیم سوال مسابقه رو، من هم خدمت شما عرض میکنم. سوالمون از این قرار هست: کتاب شریف القدیر توسط کدام عالم بزرگ شیعه تألیف شده است؟ سوال خیلی ساده، جوابش هم آسون هست. کتاب شریف القدیر که اثبات ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است توسط کدام عالم بزرگ شیعه تألیف شده است؟ الف شیخ صدوق رحمت الله علیه، ب علامه امینی رحمت الله علیه، جیم علامه مجلسی رحمت الله علیه. بزرگواری بفهمید، فقط گزینه صحیح رو، فقط گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیلتون و شهر محل سکونتتون برای ما ارسال بکنید به 301203. بازم یادآوری میکنم عزیزان از طریق واتساب جواب مسابقه رو ندن، فقط از طریق پیام کوتاه. بزرگوارانی که خارج از کشور هستن فقط راهش اینه، اینطوری ما میتونیم در قرعه کشی شما رو شرکت بدیم که اگر عزیزی، فامیلی، دوستی، آشنایی در ایران دارید بگید اونها به اسم شما و به مشخصات شما به همراه کشوری که ساکن هستید رو پیامک بدن به 301203. انشاءالله در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد انشاءالله. خب ما همیشه اول برنامه‌مون در مورد کسانی که در شرایط سخت روزه دارن و این عمل واجب الهی رو با شرایط سخت اجابت میکنن دعوت خدا رو و عمل میکنن به دعوت خداوند متعال، یه بخشی رو داریم که گزارش تهیه کردن همکاران عزیزم آقای نوروزاده و دوستان دیگر و افرادی که در شرایط سخت اعمال عبادی روزه رو انجام میدن در قالب گزارش تقدیم حضور شما میشه که همینجا هم واقعا تبریک میگیم، خدا قوت میگیم هم به روز اولی ها، دختر خانم هایی که واقعا در سن 9 سالگی در شرایط سخت من چون گاهی میبینم که جثه ضعیفی دارن، حالا خیلی هم قوی نیستن و روزشون رو میگیرن تا الان هم گرفتن، یا آقا پسرهایی که به سن تکلیف رسیدن خیلی شاید از نظر جسته قوی نباشن، اما چون امر خدا هست، چون تکلیف الهی هست، روزشون رو گرفتن. بعضی ها مشاغلشون سخته، کارهای سختی دارن، گاهی در گرما، در حرارت، اما روزدار هستن. خدا انشاءالله از همتون قبول کنه.
به نام خدا، مریم سعادت هستم، کارشناس پرستاری. حدودا 8 ساله که توی این رشته دارم فعالیت میکنم. خیلی شغلم رو دوست دارم و با این کارم کمک به مردمم میکنم. دوران سختی کار ما که از اولش که سختی کار ما خیلی داریم، منتهاش که در دوران کرونا سختیمون 2-3 برابر شده، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ما روزه هستیم و روزه بوده که ما افطارمون ساعت 9-10 شب بوده، مخصوصا تو دوران کرونا و غیر اونم که همینطور تا کار روتین مریضا رو انجام بدیم، داروهاشون رو بدیم و کاراشون انجام بدیم، از وقت تایم افطارمون میگذره. همینجور وقت سحر بوده که ما نتونستیم، روزهایی که بوده که نتونستیم سحری بخوریم، روزهایی بوده که شبای قدر ما اصلا مراسم احیا رو برگزار نکردیم، چون که یا مریض بدحال داشتیم یا کار روتینمون خیلی زیاد بوده.
الان داخل ماه رمضان هستیم و گرما و آتش بالاخره چیره میشه. گاهی اوقات کارمون به شدت شلوغ و سنگین هستش که دیگه افطارمون میمونه بعد از اینکه کارهای بیماره انجام بشه و وضعیتشون پایدار بشه. عرضم به حضورتون
خدمتگزاران، امروز خودت محرمتون خیلی سوالی داره.
ببینید، همین که بیمار یه دعا میکنه و یه عاقبت به خیری برای شما آرزو میکنه، خستگی کار از تن شما در میاد. حالا فارغ از حواشی کار، فارغ از بحث مالیش، همون دعای خیرش به شما میرسه. عرضم به حضورتون، خب قطعا همه دنبال گین مالی و بحث مالی هستن، ولی همین رضایت قلبی که حاصل میشه بالاخره باعث میشه که مشوق بشه توی انجام کار به بهترین نه و به مناسب ترین شکل.
الانم که ایام ماه رمضان هست، ما در خدمت بیماران هستیم. با اینکه هوا خیلی گرمه، شرایط سخته، روزمون هم میگیریم خدا رو شکر، سعی میکنیم که حداکثر خدمت هم به بیماران داشته باشیم.
خب این سختی واسه میشه که شما روزتون رو بخورید؟
نه خدا رو شکر، تا حالا که تونستیم خدمت کنیم به بیماران و روزامون هم بگیریم.
خب دکتر، پیشنهادی مردم دارد میگی فرسیم؟
آره، ما تو بخش اورژانس مخصوصا که هستیم، مردم تقاضا دارن که بیشتر رعایت کنن تو بحث رانندگی هاشون، تو بحث مراقبت از خودشون، که کارشون بیمارستان نکشه. واقعا بیمارستان جای مناسبی نیست. اگه مردم خودشون از خودشون مراقبت کنن، تو بحث تغذیه دقت کنن، تو بحث رانندگیشون، تو بحث موارد ایمنی رو رعایت کنن، تو کارشون به بیمارستان کارشون نکشه، یقینا خیلی بهتره تا بخواد تو بیمارستان بحث معالجه انجام بشه. که از همیشه گفتن که پیشگیری مقدم بر درمان.
خب خدا قوت میگیم خدمت همه پرستاران عزیز، کادر بهداشت و درمان، پزشکان، عزیزانی که در بخش خدمات بیمارستان زحمت میکشن، عزیزانی که در اورژانس 115 هستن و به هر شکلی دارن خدمت میکنن به مردم، اما اهل روزه و روزداری هستن. خب بعضی وقتها واقعا شرایطشون سخته، در شیفت کاری صبح، عصر و دهان روزه باید برسواد به مریض برسن، کارهای مریض رو انجام بدن. به همشون خدا قوت عرض میکنیم و برشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. این بخش گزارشی تقدیم حضور شما شد. خب اما در برنامه ماه من ما هر روز یک بخشی تقدیم حضورتون میشه با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحید پور که تقریبا بین 40 تا 45 دقیقه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. هدف ما هم از این بخش این بود که در واقع هر روز دغدغه احکام و شرعی شما رو برطرف بکنیم و احیانا اگر بیننده‌ای بزرگواری سوال شرعی سوال احکام داره دیگه دغدغه نداشته باشه، با ارتباط با شبکه جهانی ولایت به راحتی بتونه دریافت بکنه پاسخ سوال شرعیش رو. جناب استاد خدمت رو سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، طاعات و عبادات قبول بشه ان شاء الله.
ممنونم و علیکم السلام رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایک بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون و روزداران یا اونهایی که روزه ندارند و احیانا عذری دارن و دلشون میتپد برای اینکه روزه بگیرن ولی نمیتوانن. انشالله که همه عزیزان ما، مخاطبان ما، بینندگان عزیزمون هر کجا که هستن در این ایام، در این شبها توفیقات بیشتری نصیبشون بشه برای بهره برداری از این ماه عزیز خدای متعال و ما رو هم دعا کنم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. یادآوری میکنم هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم شماره واتساپ از چند طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالات شرعی و احکام خودتون رو بپرسید و ما هم جوابگو انشالله خواهیم بود. عزیزانی که از طریق واتساپ با ما ارتباط دارن هم میتونن پیام صوتی، هم میتونن ارتباط صوتی، هم میتونن پیام متنی ارسال بکنن و سوالات شرعیشون رو بپرسن. جناب آقای ابو حیدر المهدی از هلند برای ما پیام صوتی فرستادن از طریق واتساپ، سوال شرعیشون ببینید چیه.
وقت شما بخیر، طاعات و عبادات شما قبول.
سلام.
در یک جمع از دوستا هستیم، یک مسئله مطرح شد. کسی که دائم السفر است اگر بخواهد در آخر رمضان شب بکنه، که آخر رمضان هست یا اول شوال، یه آدم که دائم سفر است آیا میتونه سفر کنه و روزی خدا بخوره یا نه؟ لطفاً پاسخش برای ما بفرماییم که جواب مسئله را بفهمیم. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم از عزیزمون آقای ابو حیدر المهدی. سوال خوبی پرسیدن آقای وحیدپور. کسی که دائم السفر هست و روز مثلا پایانی شعبان و حالا معلوم نیست اول شوال هست یا آخر رمضان، میخواد برای اینکه یه وقتی مشکل ایجاد نشه سفر بکنه، چیکار باید بکنه؟
این افراد معمولی مثل ماها که کسی رو سفر نیستیم، دو تا حالت داریم. یه وقت از تو وطن هستیم، یوم شک آخر، نه یوم شک اولی رو، یوم شکی که نمیدونیم که آخر رمضان است یا اول شوال است رو باید بگیریم تو خونمون اگر باشه تو وطن. ماها اگر مسافرت رفتیم میتونیم بخوریم، چون سفر ما مجوز خوردن ماست. اما کسی که کثیر السفره، این دو تا حالت داره. مقلد کسی است که کثیر السفر شغلی رو میگه روزش رو بگیره. این آدم تو این یوم شک اگر سفر شغلی نره، سفر عادی میره، سفر همینجوری میره دیگه، میره یه مثلا فرض کن که 40 کیلومتری بخوره، مثلا فرض کنید نظر رهبرین دوست. رهبرین میگن باید سفر شغلی باشه، مثلا آیت الله شبیری میگه سفر شغلی باشه. این اگر برود سفر غیر شغلی، اینم زرنگیه، اینم میتونه بخوره، چون سفر شغلی نیستش که بخواد روزه بگیره که. ولی اگر کسی مقلد باشه، مقلد مثلا حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، میگه خب کسی رو سفر چه باید سفر شغلی بره، سفر غیر شغلی بره. حالا این الان کسی رو سفره، امروز هم رفته، خب این سفر چه سودی به حال این داره؟ شغلی باشد که باید بگیره، شغلی هم نباشه، خب اگر کسی رو سفر شغلی هم نباشه، نه به حکم رمضان، به حکم این که کسی رو سفر است، خب بله کسی رو سفره و امروز هم معلوم نیست که اول شوال باشه که. بنابراین برای این آدم سودی ندارن. پس معلوم شد کسی که کسی رو سفر مقلد مرجعی است که چه کسی رو سفر شغلی باشه چه غیر شغلی، میگه روزه تو بگیر. این آدم امروز روزش رو باید بگیره، چه تو خونش باشه روزش رو بگیره چه سفر بره، هیچ فرقی نمیکنه، برای این سودی نداره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده یادآوری میکنم که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید میتونید با ما در میون بگذارید و سوالاتتون رو بپرسید، چه از طریق تلفن چه از طریق شماره واتساپ. گفتن که خانمی پرسیدن آیا جایز است مستحاضه غسل خود را قبل از اذان انجام دهد و همان روز را روزه بگیرد؟
مستحاضه بستگی داره به اینکه قلیله باشه، متوسطه باشه یا کثیره باشه. اگر متوسطه قلیله، اگر مستحاضه قلیله باشه که خب غسلی نداره. لکل وضوء غسل، یعنی برای هر وضوئی غسل، ببخشید لکل صلاه وضوء، برای هر نمازش وضوء میگیره، اون راحته. یه بار دیگه عرض کنم، استحاضه اگر قلیله باشد هر نمازی یه وضوء داره و سلام. دیماره این متوسطه یا کثیره باشه، بله اول صبح یه دونه میخواد، متوسطه یه دونه میخواد، کثیره باشه دوتا میخواد، اون دوتا هم باز خلاصه یکیش باید اول صبح باشه. منتها چون بین غسل و نمازش نباید فاصله بیفته، باید جوری غسل بکند که بعدش نمازشو بخونه. قاعدتا قبل از اذان اگر بخواد غسل بکنه، قبل از اذان صبح برای نماز شب باید غسل بکنه، برای نماز شبش باید غسل بکنه. وقت به نظرم میاد، به نظرم این حالا خیلی مطمئن یقینی نیست که اگر نماز شبشو بخونه متصل به اذان صبح بشه، بالفورم بعدش نماز صبح بخونه، اشکال ندارد. یا این باید حتما، چون این خیلی از ما سوال نمیکنن، میدونید که مبتلا به اونچنانی نیست، یا اینکه نه باید اذان که گفتن صبح شد غسلش انجام بده، بلافاصله نماز صبح بخونه. اینو من باید ببینم.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. در خصوص بخور دادن پرسیدن آیا روزه رو باطل میکنه؟
نه، بخور دادن روزه رو باطل نمیکنه. ببینید بخار غیر از آبه، این همه ما میدونیم دیگه، به همین جهت است که میگن آب نجس، اگر بخار شود بخارش نجس نیست. چرا؟ چون استحاله است، بخار آب نیست. پس بنابراین بخار اگر به حلق برسد، آشامیدن، بحث خیلی جالبی اتفاقا، ببینید یکی از مبتلات روزه خوردن، یکیش دیگه‌اش آشامیدنه. آشامیدن یعنی مایع رو بخورد، بخار مایع نیست، بخار آب نیست. بنابراین اگر به حلقم برسه روزه رو باطل نمیکن.
بله. سوال باز دوباره که از خواهران بزرگوار پرسیدن، گفتن تکلیف نماز و روزه خانومی که شک دارد که در خواب محتلم شده یا خیر چیست؟
شک داره چیزی برش نیست، قصد جنابت برگردنش نیست، آدم عادیه دیگه، هیچ، برای نماز خواب بیدار شده، برای نمازش بره وضو بگیره، نمازشو بخونه.
بله، بسیار عالی. گفتن که اگر دکتری نظری دهد که روزه برای شخص ایراد ندارد، اما خود انسان بداند که در این صورت به او ضرری میرسد، حکم آن چیست؟
اگر خود شخص مطمئنه که روزه باعث ضرر میشه، روزه رو نگیره، ولو دکتر به شما بگه که ضرر ندارد، اطمینان خود شما حجته، اطمینان شما، یقین شما خودش حجته.
یعنی از نظر دکتر معتبرتر نظر خودش. بله. حالا اگر برعکسش بود چی استاد؟
برعکسش دکتر عرض می شود که گفت نگیر، خودش مطمئن نست که ضرر نداره، بازم اطمینان حجته، طبق یقین. اطمینان خیلی مهمه، اطمینان یعنی 100%. دکتر که میگه من نگران میشم، ترس برمیداره منو همین اندازه، ولی خودم یقین دارم که ضرر نداره، بی خود میگه دکتر هستم، من خودم یقین دارم، طبق یقین عمل بکن. عکسش هم همینه، دکتر میگه که عرض میشه و ضرر داره یا ضرر نداره، شما میگید که ضرر داره، باز یقین داری اگر ضرر داره، طبق یقین خودت عمل کن.
درست. سوال بعدی در خصوص سن تکلیف در دختران، گفتن که سن تکلیف در دختران همان تمام شدن 9 سال قمری است و این حکم قابل تغییر نیست و هیچ کس عرض کنم که سوالشون به این شکل مطرح کردن که آیا سن تکلیف در دختران همان تمام شدن 9 سال قمری است و این حکم قابل تغییر نیست. حالا در ادامه خود توضیح هم دادن که با توجه به شرایط جسمی و ناتوانی دختران در این عصر و زمان، آیا نمی شود سن رو تغییر داد؟
نه. کی تغییر بده؟ اینو بفرمایید. شما یه عرض می شود که کسی رو پیدا بکنید که این حق رو شرعاً داشته باشه که حکم تغییر بده. حتی ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، اونها هم حق تغییر حکم را نداشتن. تغییر حکم یه اسم دیگه روش بذارید، یعنی منسوخش کنین، یعنی میگیم اون حکم هیچ چیه، حکم جدید میارین. هیچ کس نمیتونه چنین کاری بکنه، فقط خدای متعال یا به فرمان خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بهش میگن نسخ. نسخ قبله 15 سال رو به بیت المقدس بود، نسخ شد، شد رو به کعبه. فول وجه که شطر المسجد الحرام. بله خدا فرمود، اگر خدا نمی فرمود پیغمبرم نمیتونست. بله خب کی تغییر بده حکم رو؟ کسی قدرت تغییر حکم نداره. حکم شرعی قانونش این است که الی یوم القیامه مندگار است. شما هم فرمود که این قسمت اولش.
بله.
شما هم فرمود که نه الان بعضی بچه ها، نه سابق هم همینطور بوده، بعضی بچه ها توان نشدن، اونم حکم براش گذاشتن. حکم داره اونم. مگه اسلام فرموده است که این بچه در هر حالی روزه بگیره؟ بنیه نداره روزه بگیره بابا از پا در میاد، این چه دینیه، این چه خداییه؟ نگفته خدا همچین چیزی. کدوم دین، کدوم خدا گفته این بچه باید روزه بگیرد؟ مگه آیه صریح آیه سوره مبارکه بقره نیست؟ چند تا آیه ما داریم راجع به روزه تو سوره مبارکه بقره، چند تا آیه داریم؟ یکیش همینه که فدیه 750 گرم که میگن فدیه مدت عام رو همونجا تصریح کرده.
درسته.
اگر طاقت ندارد، البته اونجا نگفته بچه، اونجا بچه رو نگفته، ولی یکی از مصادیقش چیه؟ همین بچه است. یعنی دختر تازه به تکلیف رسیده، بفرمایید سال اولیه، نه سال دومیه، لزوم نداره حتما سال اولی باشه که، نه 10 سالشه، ولی نمیتونه روزه رو بگیره. خب همه گفتن که شرط تکلیف قدرته، قدرت ندارد، پس تکلیفی الان فعلا به روزه ندارد. تو سال دیگه لازم نیست 30 تا پشت سر هم بیاد که، تو سال میشه 11 ماه، 11 ماه میتونه گاهی بگیره، تو هر ماهی مثلا 2-3 تا بگیره، بله قضا کنه بعدم تمام شده رفت. تو سالم نمیتونه بگیره، همون مده تمام بده کفار. یعنی همون کفاره ارزان قیمت سبک بده،
پولم نداره کفارم نمیخواد،
کفارم نداره، میگیم المفلس فی امان الله، برو در امان خدا استغفار کن، میگو استغفر الله ربی و توب الیه، چه خدای خوب و مهربانی است، ندارم، میگه اب نداره، نداره راه داره.
درست. بعد استاد چجوریه که برخی از افراد، از آقایونی که حالا اهل علم هم هستن، من دیدم که مثلا نظر دادن به این که سن تکلیف 13 سال و اینها،
در قدما هم بوده، قرون قبل هم بوده، منتها ما به این میگیم فتاوای شاذ، میگیم شاذ. بعضی از روایات ما، اینا دیگه میدونید خود از تالی دیگه به حمدالله بودی تو مباحث فقهی، بعضی از روایات ما گفته این رو که درست. دختر با اتمام 13 سالگی تکلیف می شود، ولی این با روایات دیگه تعارض داره، معارضه، یعنی روایات زیادی فراوانی میگه 9 سالگی، یه روایتی هم دارد که 13 سالگی. این وقتی که به جون هم افتادن روایات، قانون داره، ببینیم هم هر چیز ما از نظر علمی قاعده و قانون داره، بی حساب نیستش که. اینجا مجتهد باید چیکار کنه؟ میره طبق قانون تعارض، اونجا خود ائمه ما دستور دادن اگر چنین حالتی پیش آمد چیکار باید بکنی؟ بله وترک شاذ و نادر، روایت شاذ را، نادر را در مقابل روایات فراوان ترکش کن، بذار کنار، اینو بگیر. این روایات زیاد از این طرفه، این غلبه داره، این ترجیح داره، اینو بگیر، اونو رهاش کن. بنابراین قول به عرض می شود که 13 سالگی میشه یک فتوای شاذ نادری که خلاف مشهور فقهای قدیم و جدیده.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. من یادآوری میکنم خدمت بیننده های عزیز و نازنینمون که هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیامک بدید، هم میتونید از طریق واتساپ پیام صوتی و پیام متنی و اینها برای ما بفرستید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید. خواهرمون خدیجه خانم از مزار شریف گفتن که نزدیک 20 سالم هست اما هنوز مرجع تقلید برای خودم انتخاب نکردم، تکلیف نماز روزه های من چیست؟
نماز روزه هاشون تا جایی که به اختلاف در فتوا منجر نشده باشه اشکال نداره. این نمازشون چیه؟ مشکل نمازشون چیه؟ مثل کثیر، ببینید میگم تا جایی که منجر به اختلاف فتوا نشود. این خانم کثیر السفر نیست که نیا. نه ایشون هم مثل من و حضرت عالی نمازمون میخوایم تو وطنمون بخونیم، معلومه همه فتاوا بلده، ولی اون که تقلید نکرده نمازاش درسته. چرا؟ چون نمازاشو عرض می‌شود که تو وطن که بخونه معلومه چه جوری بخونه، آهسته، بلند، وضو، غسل، اینا همه معلومه، اختلافی نیست. اما همین خانم اگر نه به جاش آقایی سوال می‌کرد چی می‌گفتیم؟ بودیم خب شما اگر آمدی و کسی رو سفر شدی چی؟ بدون تقلید چی کار کردی نمازهای قبلی تو؟ چند روز در هفته بوده میرفتی میومدی؟ چند ماه در طول سال میرفتی؟ شغل چی؟ ایناست که اون وقت فتوای آقایون توش تأثیر داره. اینجا مشکلی که بگیم آقا این عبادته چی شد، این نمازهایی که خوندی، روزایی که گرفتی. به همین جهت است که میگیم اگر شخصی تقلید کنه دیگه خیالش راحته، دیگه دغدغه نداره، میگه من طبق فتوا عمل کردم، وزرشم گردن مرجع تقلید منه دیگه، او خودش هست و خدای خودش، اون باید جواب بده، من طبق فتوا عمل کردم، خیالم راحت، تمام. به این جهتی که میگیم تقلید آرامش میاره برای انسان. در هر صورت این خانم هم الان تا حالا تقلید میکردن، الان برام سراغ تقلید.
درست، بسیار خیلی ممنون و متشکرم. حالا بر صورت این هم نکته است، حالا تا الان شما مرجع تقلید انتخاب نکردید، دیگه الان کار سختی هم نیست که از بین مرجع فعلی تحقیق بکنید، یک نفر رو به عنوان مرجع تقلید انتخاب بکنید که یه وقتی مشکلی پیش نیاد.
برنامه دیروز رو دوباره تکرارش رو ببینن، موشنگرافی دیروز
آره.
راجع به همین مسئله بود، خیلی هم قشنگ و کوتاه، همونو نگاه کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای شمعوادی از لرستان پشت خط ارتباطی ما هستن، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، از آزادشهر. آزادشهرم
آقای شمعوادی، دوستان اشتباه برام نوشته بودن، من عذرخواهی میکنم. آقای شمعوادی از استان گلستان، بفرمایید.
ما یه چند تا سوال داشتیم، یکی این که برادر میتونه مثلا این فطره روزش به خواهر بده، خواهری که ندار باشه، یا اینکه من خودم چند ساله که قلب من عمل کردم، متخصص قلب که عمل کرده گفته شما روزه به هیچ وجه نباید بگیری، چون من این بود آقای وحیدپور در احکام گفتن اونایی که مثلا روزه نمیتونم بگیرن باید اینقدر بخورن که نمیرن فقط، ولی دکتر با من گفته تو قلبت از معده تغذیه میشه، باید بخوری. حالا میخواستم بگم این شرایطش این که مثلا ما داریم میخوریم چجوریه؟
این نکته رو آقای شمعوادی از کجا گفتید؟ حاج آقا که همچی چیزی رو گفتن؟
همین امروز ساعت یک آقای وحیدپور گفت اونهایی که مثلا روزها بلنده مریضن، مثلا یه نمیتونن بگیرن، مثلا اینقدر غذا یا آب بکنن که مثلا بیحال شدن یک ذره به حال بیان، یک ذره.
اون یه بحث دیگه است.
ولی دکتر با من گفته که باید شما چون قلب از معده تغذیه میشه باید شما همیشه
این سوال بعدیتون رو بفرمایید.
سوال بعدی من همین بود دیگه، یکی که گفتم این مثلا
باش جواب میدید، ممنونیم، متشکریم، جواب میدید، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. سرکار خانم یعقوبلو از تهران بیننده بعدیمون هستن. خانم یعقوبلو سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشین، تاعتتون قبول باشه.
سلامت باشید.
ببخشید من سه تا سوال داشتم، یکی در ارتباط با این موضوع منبع‌های آب هستش. اینجوری گفتن که اگر باید اون منبع آب حتما تا 385 لیتر باشه که به عنوان آب کر محسوب بشه، در غیر این صورت آب قلیله. حالا تو ساختمون ها منبع‌های آبمون 1000 لیتری هستش، ولی وقتی که آب ساختمون قطع میشه خب کم کم این آب کم میشه و ما هم نمیبینیم که تا چه میزان آب اونجا هستش. اینجا تکلیفمون چیه در ارتباط با حالا موضوع دستشویی؟ موضوع سوال بعدی در ارتباط با این ماهی صیادامون هستن که وقتی میخوان ماهی بگیرن، اینجوری که من شنیدم میگن که این ماهی ها توی تو به دلیل ازدحام ماهی بهشون شوک وارد میشه، مثلا میترسن وقتی داخل تو قرار میگن همشون هم اونجا میمیرن، انگار که مثلا سکته میکنن، یه همچین حالتی. بیشتر ماهی ها تو تور میمیرن و اگر ما بخوایم مثلا فقط ماهی زنده و سالم به دست اون برسه، فقط از ماهی قزل‌آلا ما میتونیم استفاده بکنیم. این رو هم میخواستم توضیح بدم استاد. یه سوال سوم هم، زمانی که ما نیت ده روزه میکنیم میریم جایی، حالا بنا به شرایط آب و هوایی اونجا احتمال داره مثلا این مسئله شرعی ماهیانمون زودتر از موعد اتفاق بیفته، مثلا من 3-4 روز روزه گرفتم بعد این اتفاق افتاده، اونجا تکلیف چیه؟ و اینکه من آیا با تا اون 10 روز اونجا بمونم با این شرایط، یا اگه برگردم مشکلی نیستش؟ متشکرم، خدا نگهدارش.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای شمعوادی استاد پرسیدن که برادر میتونه فطریش رو به خواهر بده که اگر فقیر و نیازمند باشه.
بله، خواهر که واجب النفقه ما نیستش که، فرزند به پدر مادر میتونه بده، پدر مادرم به فرزند. ولی برادر به خواهر بله. خواهر جزء کسان نیست که ما نفقهشون باید بدیم. کسی که واجب و نفقه ماست نمیتونیم بهش فطریه بدیم یا سایر واجبات مالی. ولی نه، این مورد اشکالی نداره.
از سوال دومشون گفتن که متخصص قلب به ایشون گفتن که هرگز روزه نگیر به خاطر اینکه حالا معده
عمل قلب کردیم. بخورن روزشون رو بخورن، غذا هم هر چی دلشون میخواد بخورن. ما ایشونو نگفتیم. ببینید مسائل و احکام دقیقن، کلمه به کلمش حساب داره. بنابراین اگر عزیزان من احکام رو گوش میدن، دقت کنن، خیلی دقت کنن. چون گاهی بعضیا زنگ به من میزنن، بعضیا پیام میدن، حتی نسبت به آقای اسماعیلی مثلا پیام میدن که آقا چنین گفت چنان. میگم دقیق، شما دقیق ببینید. به همین جهت خوشبختانه هر چی که پخشم میشه تصویر و صوتش
هست
موجوده. زنده موجوده. بله ببین، اون چه که من عرض کردم راجع به مشاغل سخته، مثلا همین مشاغلی که اول برنامه شما بله. پخش میکنید، گاهی واقعا خب البته الان به حمد الله تعالی کرونا فروکش کرده. در دو سال قبل گاهی این پرستارا به ما زنگ میزدن، واقعا گفتن ما در حال مرگ هستیم، من روزه گرفتم، این ماسکی که من زدم اصلا نفس نمیتونم بکشم، من اگر الان یه ذره آب نخورم اصلا میمیرم. ما اینو گفتیم، این رو میگیم اب نداره، اشکال نداره، در این وضعیت حاد شما آب یا خرمای بیسکویت به قدر ضرورت که از این وضعیت حاد خارج بشید بخورید. اونو گفتیم، نشینه چلو کباب بخوره، نه یه پارچه آب بخوره، به اندازه که از اون حالت خارج میشه.
درست.
بعد تا افطارم دوباره امساک بکنه، بعد غذا کنه. این مال اون بوده، کاری به ایشون ما نداشتیم.
بله. پس کسی که پزشک حالا مثل ایشون گفتن قلب و معده مرتبط به همه بر صورت،
بله مریض دیگه من این نداره، مریض میخواد حالا بشینه فرض بفرمایید که دو تا لیوان آب بخوره، میخواد فرض کنه یه تایس کنه.
آره کسی که مریضه که دیگه مهم نیست که چقدر بخوره،
مریض روزه نیست، نه فرق میکنه با اون شخصی که روزه،
کسی که روزه نیست دیگه در واقع من اینم نداره، تکلیفی هم نداره. خب خانم یعقوبلو چند تا سوال مطرح کردن در خصوص منبع آبی که در برخی از آپارتمان ها هست. خب معیار آب کر مشخصه و میگه بعضی وقتا مثلا آب قطع میشه، نمیدونن که چقدر آب در بانه. اون منبع هست، تکلیف شرعیشون نسبت به اون چه، باید آب قلیل حساب کنن، آب کر حساب کنن؟
دقت ایشون قابل تحسینه، در حالی که این مسئله مبتلا به میلیون ها نفره، مخصوصا آپارتمان نشین ها. منبع آب فرض کنید که بالای پشت بومه و اینها همه دارن واحدها استفاده میکنن. ایشون الان وقتی آب قطع میشه، که البته برق قطع میشه، برق که قطع میشه الان دیگه متاسفانه وابستگی زندگی ها اینجوریه، برق که قطع میشه آسانسورشون هم کار نمیکنه، آبم ندارن، برقم ندارن، هیچی. خب الان آب قطع شده، فرضم بفرمایید که خب اگر آب قطع شده که چجوری وقت میخوان استفاده کنن از منبع؟ از منبع آب میاد، وقت اگر عرض میشود که پمپ کار نکنه نمیدونم آب قطع میشه دیگه ها؟
نه یه وقتی اصلا خود آب قطع میشه، اون ذخیره منبع کم منبع میشه.
آره.
حالا ما کاری به اون قطعیه
در هر صورت اگر از منبع اینجوری بگیم بهتره، اگر از منبع استفاده میشه در حالی که منبع دیگه اون شناورش کار نمیکنه. آخه منبع وقتی شناورش کار میکنه متصل به آب شهره، آب شهر متصل به منبعه، منبع متصل به اونه، این حکم آب کر داره، از منبع میاد تو لوله و میاد دستشویی. اما اگر نه شناورش خرابه یا آب قطع، اصلا آب شهر قطع، هیچی، منبع فقط از آب موجود خودش داره به ما آب رو میده، شما وقتی شک دارید میگید ان شاء الله کره، شک دارید، شما که ندیدی که
لازم نیست برم بالای پشتم نگاه کنم اینا چقدر آب مونده،
اصلا نیاز به فحص نداره. نه این قضیه جای دیگه هم اتفاق میفته، ان شاء الله، ان شاء الله برای همه ما اتفاق میفته که با قطار بریم مشهد دیگه، نزدیکی های مشهد که میشه اون وقت کسی دستشویی بره میگه که الان من نمیدونم واقعا این منبع آب قطار که اولش پر میکنن چجوری الان نمیدونم واقعا چقدر تهش مونده، نکنه آب قلیله یا آب دیگه اونجا هم که به شهر وصل نیست، اون وقت چیه؟ میگه انشالله کره.
سوال دومشون در خصوص صید ماهی که گفتن این ماهی ها وقتی که توی تور میاد با ازدحام برخورده به هم همونجا یا سکته میکنن نمیدونم از بین میرن فلان، اشکال داره؟
اشکالشون تو چیه؟ ببینید دو تا وجه شبهه ممکنه باشه، یکی اینکه میمیرد، مردن ماهی در تور در آب اشکالی نداره، اینو میخوان بگن. اگر نه میخوان بگن نه چون سکته میکنه و اینها، این مردن غیر طبیعی، نه اینو هیچکس اشکالی نکرده، بنابراین از هیچ جهتیش اشکالی وجود نداره. نه
پس سید باید اتفاق بیفته
که اتفاق افتاده،
اتفاق
یعنی همین که تور رو میندازه این صیاد توی آب، خود انداختن تور سیده، چون اصلا معمول نیست که صیاد همراه تور 24 ساعت اونجا سرک بکشه که ماهی اومد توی تور بگیریم بیارمش بیرون. نه، 24 ساعت تور رو میندازه، بعد هرچی ماهی اومد توش تور رو بعدا میکشه، ماهیای زنده ماهیای مرده همه قاطیه. این اشکالی نداره الا حضرت امام رضوان الله علیه، رضوان الله تعالی علیهشون میفرمودن نه، باید بیرون آب بیارن تا بمیره، توی تور بمیره حلال نیست. و ایشون هم هرچی زمان خود این نکته که میگفتن آقا که تغییر بدید حکم را، این خیلی اتفاقا نکته مهمیه، این نکته مهمه. هرچی هم به امام اصرار کردن بعضیا که آقا فتواتون رو تغییر بدید، این صیادای بیچاره ماهی میگیرن خب تو تور میمیره، فرمودن که فتوای منه راستم میگه، بر چه اساسی من تغییر بدم؟ استنباطم اینه از ادله، من اینجوری استفاده کردم، من چجوری تغییر بدم؟ تغییر ندادم فتواشونو. بقیه هم این که مثلا فتوای مخالفی نگفتم به خاطر این بود که الان تو فقها و مراجع فعلی معاصر ما همه قائل هم این که داخل تور اگر ماهی بمیرد بلا اشکاله،
درست، یعنی صید حساب،
صید حساب.
بعد سوال بعدشون هم گفتن اگر برن جای قصد بکنن، عرض کنم که قصد توتن و موندن و اینها و به خاطر شرایط آب و هوایی زودتر از موعد مقرر عادت ماهانه براشون اتفاق بیفته، اینجا تکلیف چیه؟
ملاک قصد 10 روزه، ولی اینکه از این 10 روز 3 روز نماز بخونه، 2 روز نماز بخونه مهم نیست، ملاک اینه که قصد میکند 10 روز تمام یا بیشتر در اونجا بماند. هر نمازی رو از 4 رکعتی بخواد بخونه، این نماز 4 رکعتی نماز، روزه شو همینطور روزه رو میگیره، ولو این که جوری شده که پریود مثلا فرض کن که افتاده تو این 10 روز و وقتی پریود پاک شده، 2 جور میشه تصور کرد، پریود شده پاک شده، 2 روز دیگه بیشتر اونجا نیست، بعد از این 2 روز باید نماز تمام بخونه، روزه شو باید بگیره. گاهی هم عکس میشه، گاهی هم عکس میشه، 4 روز مثلا فرض کن اول 10 روز رو نماز تمام خونده، روزه شو هم گرفته، بعدش هم عادت ماهانه شده، دیگه نمازم نخونده، اب نداره، همون 4 روزی که خونده درسته، روزایی که گرفته درسته.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. 2 تا تلفن هم نمیدونم الان پشت خط آمادن، آقای طالبی از تبریز تلفنشو دریافت بکنیم بعد انشالله در خدمت. آقای طالبی از تبریز خدمتتون سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام علیکم قربان. سلام از بنده،
بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و حضرت استاد تلستان آقای وحیدپور عزیز.
سلام
و رحمت الله.
ممنون. سوالی که بنده داشتم اینه که جاذب سگگردونیه، خیلی معذرت میخوام، این سگ نجس هست یا نیست؟
سگ؟
بله سگ.
خاله سوالتون چیه؟ این که جوابش روشنه.
ببینید تو شبکه مجازی یه روحانی صحبت میکرد، میگفت چطور ممکنه که گرگ که از جنس سگ نجس نباشه ولی سگ نجس باشه. ایشون این استدلال رو میکردن، حالا من با استدلال ایشون کاری ندارم. سگ کلن تماس با سگ لباس رو نجس میکنه؟
خب سوال دیگه ندارید؟
نه میخواستم بگم که آیا تماس با سگ لباس رو نجس میکنه یا نه، و سایر شرایطی هم اگه داشته باشه توضیحات اضافی رو از بنیتور لطف کنم بدن. و اینکه کسی که سگ گردونی میکنه بعد میره مسافر کشی میکنه، خب بالاخره اگه نجس میکنه اون من محیط رو و حالش به گردن اون باید باشه دیگه طبیعتا. لازم به این کمی صحبت کنید، ممنون میشم توضیح بدید.
ممنونیم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. از طریق واتساب آقای قربانی از افغانستان برامون صوت فرستادن، سوال شرعیشون رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت آقای اسماعیلی بزرگوار و آقای وحیدپور بزرگوار. و
علیکم السلام.
قربانی هستم از افغانستان، زحمت دادمتان. سوال داشتم اگر در صف اول جماعت یک کس نشسته نماز بخونه، آیا مشکل پیش نمیه برای نماز گذارا؟ همین سوال ما را اگر جواب بتین از تان خوشونشون.
خب خیلی ممنونیم از آقای قربانی که سوالشون رو مطرح کردن. خب بریم بخش موشنگرافی برنامه که نوعی آموزش احکام با سبک و سیاق جدید هست، با هم ببینیم، برمیگردیم سوالات این عزیزان و بقیه سوالات مخاطبین بزرگوار رو پاسخ خواهیم داد.
می
میگن قبل اسلام وقتی کسوف و خسوف رخ میداده مردم طبل میزدن تا اژدهایی که میخواست خورشید و ماه رو بخوره بترسه و بره. حالا اولین سوال اینه که چه اتفاقی بیفته ما باید نماز آیات بخونیم؟ یکی وقتی که خسوف و کسوف اتفاق میفته، یعنی همون ماه گرفته که خورشید گرفته، هرچند یک کوچولو باشه. دومیش زمانیه که زمین زیر پامون بره رو ویبرو و زلزله بیاد، حتی اگه کسی نترسه. سومیش هم زمانیه که بیشتر مردم واسه یه حادثه غیر عادی مثل یه رعد و برق بزرگ یا گردباد و امثال اون بترسن. خسوف و کسوف و زلزله که تکلیفشون مشخصه، اما در مورد حوادث غیر عادی باید بیشتر مردم بترسن و وحشت کنن تا نماز آیات واجب بشه. حالا کی باید نماز آیات رو بخونیم؟ نماز آیات زلزله و حوادث غیر عادی هیچ وقت قضا نمیشه و هر وقت خوندیم باید به نیت ادا بخونیم، ولی نماز خسوف و کسوف رو باید همون زمان خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی بخونیم و اگه نخوندیم باید بعدش به نیت قضا بخونیم. حالا اگه خورشید گرفتگی توی یه شهر دیگه بود و ما توی شهر خودمون اونو ندیدیم و فقط خبرش رو شنیدیم چی؟ اینجور مواقع لازم نیست نماز آیات بخونیم. حالا اگه مرکز زلزله نگاری گفت که یه زلزله کوچولو موچولو توی شهرمون اومده که ما اصلا نفهمیدیم اونجا چی، بازم لازم نیست نماز آیات بخونیم. ملاک اینه که عموم مردم متوجه بشن زمین داره میلرزه.
خب این بخش رو هم با هم دیدیم که هر روز تقدیم حضور شما میشه و نوع جدیدی از آموزش احکام هست که ما هر روز در برنامه ماه من تقدیم شما دوستان میکنیم. جا داره خدا قوت بگیم به عزیزانی که این کار خیلی قشنگ و هنری رو انجام دادن برای آموزش احکام برای مردم. خب آقای طالبی از تبریز و آقای قربانی از افغانستان سوالاتشون رو مطرح کرده بودن، حالا میخوایم جواب بدیم. استاد آقای طالبی نکته رو در مورد نجس بودن سگ مطرح کردن. البته برخی از این آقایان معممین ملبسین به لباس روحانیت برخی حرفهای بی اساسی در فضای مجازی میزنن و ذهن مردم رو متاسفانه میبرن به سمت سویی که نباید ببرن. آقا بفرمایید.
خب ببینید، ما اون حرفا رو حرفای غیر تخصصی حساب میکنیم، حمله بر صحتمون اینه دیگه، بیشتر از اینم دربارش چیزی نمیگیم چون از محیط حوزه و محیط علمی به دورن. تصور نکنیم هر کس لباسی پوشید لباس روحانیت این الان کارشناسه و متخصصه، نه اینجور نیست. کما اینکه هر کسی که یه روپوش سفید تنش کرد این معنی نیست که این دکتره.
بله.
نه ممکنه بندم یه روپوش سفید بپوشم، نه اینو عرض میکنم که واقعا دقت کنیم. به همین جهت باید ما احکام رو از منابع اصیل بگیریم و تو همین زمینم جوابهای خوبی داده شد. خود بنده 3 تا کلیپ 5 دقیقه تصویری دارم تو فضای مجازی مفصلا پخش شد که پاسخ دادیم، روایات هم خوندیم، ادلهش هم آوردیم، مشخص اصلا درش هیچ حرفی نیست. اصلا این حرف تازه باب شده که چرا سگ میگید نجسه، و الا 14 قرن از ابتدای شریعت مقدسه اسلام زمان رسول خدا و ائمه طاهرین تا به امروز همه، حتی جالب من تو اون جواب عرض کردم، حتی اهل سنت هم قائل به نجاست سگ هستن، یعنی همه فرقه ها، همه مسلمان ها. این چیز تازه ای نیست، بعضی وقتا به قول معروف یه چیز سوخته ای رو دوباره برمیدارن.
ولی مقایسه ای که استاد کردم با گرگ و اینها چی؟
بله
گفتن خب اونا از یه خانواده.
ببینید قیاس کار شیطانه. اول من قاسه ابلیس، اول کسی که قیاس کرد شیطان بود گفت که چرا آدم رو باید سجده کنم، چرا اون آره من نه، من که از آتشم، خلقتنی من نار. اینو میگن قیاس، خلقتنی من نار، خلقته و من تین. ائمه فرمودن که این اول
از خاک، من از آتشم، آتش برتری داره بر خاک.
حالا اینجا شما فرمودید او سگ، این گرگه، چرا سگ نجسه، چرا اونا نجس نیستن. در احکام دینی اصلا ما مقایسه، قیاس یعنی مقایسه کردن، ما مقایسه نداریم. احکام تابع اون نکات دقیق مصلحت و مفسدشه که اونم ما خبر نداریم. چرا سگ نجس است، حکمتش چیه، نمیدونیم. واقعش ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. یعنی اعلم فقهای ما هم شیخ انصاری، شیخ صدوق، شیخ مفید، علامه هلی، اینا میدونستن؟ نه اینا هم نمیدونستن سگ چرا نجسه. اونا متعبد بودن، تسلیم بودن، حکم شرعی اینه. پس این روشنه. خب حالا گرگ نجس نیست؟ نه. روباه نجس نیست؟ نه. گربه نجس نیست؟ اونا چرا نجس نیستن؟ نمیدونیم اینا، شما نمیدونیم، لزومی هم نداره بدونیم، که ما میخوایم عمل کنیم. گاهی دانستن و ندانستن ما در عمل ما هیچ تأثیری نداره، ما میخوایم عمل کنیم. سگ نجس اجتناب میکنیم، گربه نجس نیست میاد تو خونه ما میاد، مثلا فرض کنید. این که ما بخوایم مقایسه کنیم این کار درستی نیست.
حالا سوال بعدیشون، تماس با سگ، اگه مثلا لباس یا بدن با سگ تماس پیدا کنه،
خشک باشه که هیچ مشکلی نداره،
یعنی یکی از این دو طرف یا هر دوتاش خشک باشه،
هر دو طرف خشک، دست من خشکه، بدن سگم خشکه، این که مشکل نداره. که زمانی نجاست سرایت میکنه که یا بدن سگ
تر باشه
که تریش هم تازه سرایت کنه به من. یعنی من ببینم ای تری بدن سگ نه لباس منو خیس کرده سرایت کنه، یا برعکس، یا برعکس باشه که دست من لباس من خیس باشه، دست و لباس خیس من به بدن خشک سگ زده بشه، یا نه دهان سگ که دیگه معلومه دیگه رطوبت داره، دهان زده فرض کن به یه ظرفی نجسه، دهان زده به لباس من نجسه، دهان زده به آب نجسه.
درست، که حکم ظرف فرق میکنه.
بله، ظرفی که سگ بهش دهان میزنه اون باید 7 مرتبه اول خاکمال بشه و 7 مرتبه شسته بشه.
در خصوص سگگردانی و مسافرکشی هم پرسیدن که بعضی ها مثلا سگ تو ماشین نگه میدارن، بعدم مسافر دیگه میاد میشینه و میجیرید.
خب حالا اگر اونجور باشه، البته اونی که معمولا سگ تو ماشینش نگه میداره که وضعش خوبه دیگه، مسافر آره. بعدش میکشه.
نه، منظور که بعضی ها سگیشون رو با خودشون میبره. بله، تو تاکسی منور.
بله. آها، یعنی سرنشین. بله، سگ رو میبره بعدم مسافر دیگه میشینه. وقتی ما یقین نداریم که الان اون صندلی نجس شده، اشکالی نداره، میشینیم استفاده میکنیم، مانعی نداره.
آقای قربانی هم گفتن در صف اول نماز جماعت کسی که نشسته نماز میخونه بیسته یا بنشینه اشکال نداره؟
نه، هیچ اشکال نداره. یعنی واسطه اتصال با امام جماعت کسی است که نشسته نماز میخونه، اصلا ویلچریه، با ویلچرش اومده قشنگ تو صف، با ویلچر رو ویلچر نشسته، این بنده خدا نه رکوعی داره نه سجده ای داره، رکوعش اینجوریه، الله اکبر، سجدهش هم اینه، این اشکال نداره، این واسطه اتصال، چه اشکال داره؟ چون نماز صحیح ملاکه. واسطه اتصال ما و امام جماعت باید کسی باشد که نماز صحیح داره میخونه، حالا نشسته بخواند یا ایستاده، اونش فرقی نمیکنه.
حالا استاد، وقتی ما در صفهای بعدی هستیم یا در کنار هستیم، نمیدونیم این آقا واقعا باید روی صندلی بنشینه نماز بخونه تا نمازش درست باشه یا نه، نمیدونیم اینو.
ویلچریه که قطعاً.
آره، اون که مشخصه باش قطع مثلا نشسته.
ویلچریه دیگه. اینایی که رو صندلی نماز میخونن که تو صف قرار میگیرن واسطه اتصالن، اینا رو ما با اصل صحت درستش میکنیم. اصل یعنی قاعده. میگیم قاعده این است که ان شاء الله مسلمان این نمازی که داره میخونه نماز باطل نمیخونه. مگه مرض داره نماز باطل بخونه؟ خب نماز ان شاء الله صحیحه دیگه. انشالله صحیحه، پس عیب نداره. شما پشت سرش وای میسی و واسطه اتصال شما میشه.
خیلی عالی.
این انشالله کارا رو خیلی جاها درست
میکنه. بله، درست میکنه. بسیار عالی. خانم لک از نجف آباد خدمت رو سلام عرض بکنم. خانم لک.
سلام علیکم، زنده باشه، سلامت باشه، تو عرض قبولی طاعت و عبادتتون و التماس و دعا.
ممنونم.
و عرض سلام خدمت آقا و ایکپور و شما.
علیک سلام و رحمت
الله. باشید، ممنونم.
زنده باشه. سوالم از آقا و ایکپور اینه که اگر نتونم کل نماز ها، مثلا یه موقع یه کسی حالا یا تو وضوش اشتباهه یا تو قرائتش یه اشتباهی داره، متوجه نمیشه خودش، این نماز چگونه است؟ این سوالایی که دوستا گفتن از شما بپرسیم.
بله.
نه تو کل نماز ها، مثلا یه موقع میبینه یا وضوش اشتباه شده یا تو قرائت یه جا نمازش اشکال پیدا کرده، خود طرف متوجه نشده. این یکی هم یه بنده خدای مثلا لباس بهش میدن، چیز بهش میدن، وسیله بهش میدن بده به اینو که احتیاج دارن، و این خودش هم خیلیه، یعنی کلا اون صحابه اینا اعراض کرده به قول خدا آقای فید، تو ما هم این ازش یاد میگیریم. این بند خدا اگه ورداره برای خودش یا خانوادش اشکال داره یا نه؟ یکی دیگه هم هست، کلا مریض ساله، کلا هم مریض ساله، هم خیلی از لحاظ مالی، این میگه من نمیتونم مثلا چیزای روزهامو بدم.
جفاره.
این میگه تکلیف من چیه؟ حالا بعدم وصیت کنم، مالی ندارم. این امیدش بیشتر به خدا و التماس و دعا از شما داره. موفق باشین انشالله، مزاحم نباشم، التماس و دعا.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد، کسی که بعضی وقتها بعضی جاها وضو یا قرائت نمازش، یعنی برخی از جای نمازش اشتباهه و خودش هم متوجه نمیشه، تکلیف چیه؟
خیلی سوالشون کامل نپرسیدم. فکر کنم منظورشون این بود که یعنی ما میبینیم که وضوش غلطه، ما میبینیم نمازش غلطه، ما چی کار باید بکنیم؟
حالا از این بوده که یه وقت خودش متوجه نیست، بعدا متوجه میشه مثلا.
اونم یه جور عرض میشه، یه بوده مسئله است که بعدا متوجه میشه که نمازش غلط بوده یا فرض کن وضوش غلط. نماز با وضو فرق داره. اگر 10 سال بعدم خودش متوجه بشه که وضوش غلط بوده، باطل بوده، تمام این 10 سال نماز که خونده باطله. چرا؟ چون نماز بی وضو خونده. وضوی باطل یعنی هیچ. نماز با وضوی باطل یعنی نماز بی وضو. نماز بی وضو هیچ فایده نداره. این مال وضو.
حالا ممکنه باطل نبوده، اشتباهی چیزی رو مثلا در حد بطلان نبوده، بازم
اشتباهی اگر در حد بطلان نباشه که اشکال نداره که. مثلا چی آخه؟ مثال بزنم، مثلا چیکار کرده؟ فرض کن که به جای دست راست دست چپ اول شسته، اون باطل دیگه، ترتیب رو رعایت نکرده. مثلا فرض بفرمایید در هر صد ما کلی میگیم دیگه، اگر وضوش باطل بوده بعد فهمیده هیچ، اون چه که خونده به درد نمیخوره. اما نماز اینجوری نیست، حمد و سوره شو غلط میخونده. ما زیاد داریم الان پیرمرد پیرزنه یه عمرم حمد و سوره رو غلط خونده، الان هم بهش میگیم که غلط خونده، الان واقعا متوجه میشه غلط خونده ولی نمیتونه تصحیحش کنه این نماز که خونده درسته. اینا مواردش مختلفه، همش یه جور نیست. حمد و سوره یه جوره، عرضشت رکن نماز باز فرق میکنه، اینا با هم دیگه فرق میکنه. این مالا خودش، اما این که ما متوجه بشیم که الان این وضوش اشتباهه، وضوش غلطه، اینجا اصطلاحا میگن ارشاد جاهل. غلطه یعنی جاهل به مسئله است، چنین جوری داره وضو میگیره. اینجا واجب است که شما ارشاد کنید او را. اینجا امر و معروف نهی از منکر نیست، مسئله گناه نیست، گناهی اتفاق، نه بحث گناه و اینها نیست، بحث جهل به مسئله است. اگر جاهل به مسئله هست شما باید کمکش کنید، بهش بگید، بگید وضوتون غلطه، وضوتون باطله، بعد گرفتار میشی، نمازاتون وقت دیگه باطل فایده نداره. وضو رو اینجوری بگید، یا نمازت مثلا کنارش ایستادی میبینی حمد و سوره شو داره غلط میخونه، یا یه جایی نمازت خلاصه مثلا یکی از جاهایی که زیاد آدم میبینه متاسفانه این است که طمأنینه در نماز بعضیا ندارن.
آره.
یعنی اصلا سر به سجده نرسیده، از اون طرف دیدید پا شده، این نماز باطله. اینو حتما بگید بهش، حتما بهش بگید. باید بدن آرام بگیره، ذکر سجده رو بگه، بین دوتا سجده بدن آرام بگیره، یا مثلا از رکوع، خب بعد از رکوع ما باید بیستیم، ایستادن بعد از رکوع واجبه، هنوز اصلا صاف نشده رفته سجده، خب این غلطه دیگه. آدم میبینه توی مسجد هم میبینه، توی حرم هم ما میریم گاهی میبینیم، تو حرم مسافر اومده دیگه، بنده خدا مسافر مسائل خیلی بلد نیستن، میبینی اینجوریه. شما باید باش سلام علیک بکنی، اینجا واجبه سلام علیک بکنی، ارشاد بکنی، بگی که عزیز من قبول باشه انشالله زیارتت، نمازت، ولی خب ببین اینجوری هم هست، زحمت میکشی، ولی این نمازت اینجاش ایراد داشت، مشکلش اینه. این باید ارشاد جاهل بکنید.
سوال بعدیشون گفتن کسی که حالا بهش وسیله و لباس و اینها میدن که به دیگران و به فقرا بده، بعد این خودش نیازمنده، میتونه برای خودش برداره؟
اگر دو صورت داره، یه وقت گفتن که این وسائل رو به این اعراض نیست، اینجا اشتباه
آره
نشه.
گفت موضوع اعراض جسم
نه 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 نه
نیست.
دو صورت داره، وکیل کرده گفته که شما از طرف ما وکیلی ببر به فقرا برسون، نگفته خودت بردار، نمیتونه خودش برداره، حتی اگر فقیر باشه ببر به فقرا بده. اما یه وقت است که نه، اونا کار به این کارا ندارن دیگه، اعراض کردن. این اعراض نیست که بگیم مثلا این بسای معیشتی رو ما دیگه اعراض کنیم، کجاش اعراض کرده، خیلی هم دغدغه داره اتفاقا. اعراض اینه که یه وقتی مثلا لباس خوبی هم هست، نو وسایل خوبی گذاشته بیرون در خونه، این اعراض کرده، اینجا حالا هر کی میخواد برداره برداره، شما برداری بردار، اشکال نداره.
اگر مشخص بکنن که به فقیر داده بشه، پس نمیتونه خودش برداره،
فقیر بده این خودش رو شامل نمیشه، مگر اینکه بگن که اگه خودت هم مشمول این مسئله هستی خودت هم بردار،
باید به این شکل گفته بشه. بله بله. که بتونه
بله.
بعد مریض سال گفتن کسی که مریض سال کفارم نمیتونه بده، مالی هم نداره که بخواد وصیت بکنه،
اول برنامه مشتری ما نبودن، عرض کردیم اگر مالی ندارد استغفار میکنه و نداره دیگه هیچ، به امان خدا، خدا میبخشدش. اگر تو عمرش سالهای بعد چیزی گیرش اومد که کفاره رو بده، بنابر احتیاط بده، اگر تا آخر عمرم گیرش نیومد هیچ.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. از طریق این اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم دوستان میتونن، حالا از طریق صفحه اینستاگرام شبکه یا صفحات دیگه‌ای که مرتبط هست سوالات شهریشون رو ارسال بکنن، دوستان به دست ما میرسونن. گفتن که تکلیف اهل خانه که روزه نمیگیرن برای سرپرست خانواده چی هست؟
که چی مثلا چیکار میکنه مگه سرپرست خانواده؟
سرپرست خانواده مثلا بچه‌ها، همسر یا بچه‌ها روزه نمیگیرن، چه تکلیفی داره؟
تکلیفشون روزه نمیگیرن یعنی واقعا میتونن بگیرن نمیگیرن، منظورشون اینه؟ یعنی منکر دارن انجام میده، باید نهی از منکر بکنه دیگه، نمیتونه آب اونونو رو شما قطع بکنه که خب در یخچال قفل کنه بره چیکار بکنه دیگه. بله یه مواقعی هست که علاوه بر نهی از منکر باید منع از منکرم بکنه، یعنی واقعا اینا عذر ندارن، برای چی جوونش سرمو رو هرشم به قول عوام مردم سرمو رو گنده میخواد تو خونه بخوابه و بعدم روزخوری بکنه؟ این علاوه بر این که بهش میگه نخور، اگر بتواند منع من المنکرم بکنه. یعنی چی؟ یعنی بله یخچال مثلا قدیما یخچال قفل داشت دیگه، حالا قفلم نداره، مثلا در یخچال قفل بکنه این نتونه. بله این هست، چیزی بخواد بره برداره ببینه اه نمیشه بره برداره بخوره، این خوبه این کارو بکنه، ولی نه تا اندازه‌ای که دیگه امکان نداره. چیکار باید بکنه؟ هیچ دیگه، در یخچال دیگه من سر کارم، بچه‌ام روزه خوره با این سن و سالش میره سر یخچال میخوره، هیچ تکلیفی نداره.
حالا تو بحث فطریه که فرقی نمیکنه، چه کسی که روزه بگیره چه نگیره بر عهده سرپرست خانواده هست.
فطریه افراد نانخور خودش رو بدهد، چه نانخوره روزه میخورد چه روزه میگیرد، فرقی نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، لطف فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون هستم که همچنان با برنامه زنده ماه من همراه هستید. بخش پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام به پایان رسید و انشالله تا دقایق دیگر قرار هست که بخش مهمان ویژه رو تقدیم حضور شما بکنیم. من سوال مسابقه رو عرض بکنم خدمتون. سوال امروز ما که روز هشتم ماه مبارک رمضان هست، از این قرار هست که دوستان هم نمایش میدن کتاب شریف القدیر توسط کدام عالم بزرگ شیعه تألیف شده است. جوابش هم خیلی ساده است: الف شیخ صدوق رحمت الله علیه، ب علامه امینی رحمت الله علیه، جیم علامه مجلسی رحمت الله علیه. لطف فهمید فقط گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیل و محل سکونتتون رو برای ما ارسال بکنید، انشاءالله فردا قرعه کشی میکنیم و به نفر برگزیده کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم خواهد شد. اتفاقا امروز روز هشتم ماه مبارک رمضان هست و قرار هست که برنامه ما کاملا رنگ و بوی امام هشتم، امام رضا صلوات الله علیه به خودش بگیره. من خواهش میکنم انشاءالله دوستان عزیز بیننده همراه ما باشن. بیننده برنامه ما عطربوی امام رضا قرار هست که در استدیوی 110 شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بشه و حال و هوای دلهای شما امام رضایی بشه. امامی که نامش علی است. میدونید امام رضا نام مقدسشون علی است و این عشق و ارادت و محبتی که اهل بیت عصمت و طهارت به جدشون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه داشتن، همه برخی از ائمه نام زیبا و مبارکشون نام علی است و این بخشی از برنامه ما هم که همیشه با نام مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب صلوات الله علیه مزین میشه و انشاءالله میریم به استقبال مهمان ویژمون، به نام نامی حضرت دلهامون رو معطر میکنیم و جیگرمون در این روز هشتم ماه مبارک رمضان خنک میشه با شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین روحی الحال فدا.
با هر نفس از عشق تو دم میزنم، با هر علی مولا مدد تا مرقده، هر میزنم
حضرت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است.
گیرم نبی نبود، وصی نبی که بود، مسند نشین بی بدل این عری که بود، مردی که همسرش به ملائک ملی که بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود.
عجز الواصفونم صفته، ما عرفنا که حق معرفته، گر مرکب شود تمام جهان، نتواند نبشت و وصف شهان.
شکر خدا که حب علی در وجود ماست، شاه نجف تمامی بود و نبود ماست، حب علی جواز صراط است روز هشت، این عشق حیدر است و که در تار و پود ماست.
سوگند می‌خورم که نبی شهر نور، شهری که جز علی در دیگر نداشت است،
کسی به جای پیمبر نیامده، جز او برای فاطمه همسر نیامده، از کعبه جز علی احدی در نیامده،
مولای ما نمونه دیگر نداشته، اعجاز خلقت است و برابر نداشته، مولای ما نمونه دیگر نداشته، اعجاز خلقت است و برابر نداشته.
روزی شعار کل جهان می شود، طبق حدیث امام زمان می شود، می آید آن دمی که به پیکار می روی، رمز قیام صاحب من می شود. آقای ما سلاله اولاد ایدر است، او مادری ترین گل زیبای مادر است، با ذکر یا علی همه جا می شود بهش، آقای ما مجدد دین پیمبر است،
اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است.
یا لطیف، همه ساله در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها توی ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری پهن میشه. حالا با توجه به این روزها این فرصت فراهم شده تا بتونیم نزوراتمون رو به حرم اهدا کنیم. برای این کار راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده تا شما با هر توان مالی که دارید بتونید در این ضیافت کریمانه سهیم باشید. آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
خب خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت با برنامه زنده ماه من در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، در خدمتتون هستیم. بر صورت یکی از کارهای بزرگی که ما بنا داریم در ماه مبارک رمضان با دستان مهربان و بزرگوار و با سخاوت شما انجام بدیم اینه که واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت قرار هست که خریداری بشه، تجهیز بشه و آماده بشه برای برنامه‌های میدانی و این همت شما رو میطلبه، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن، دستشون باز هست، توان مالی خوبی دارن، به دلار به یورو میتونن به ما کمک بکنن یا احیانا بتونن تجهیزات واحد سیار تلویزیونی ما رو تأمین بکنن.
اهم از دوربین، میز میکسر و وسایل دیگر، حتما لطف بکنن. اونایی که مایل هستن حالا هر مقدار که در توانشون هست، از 10,000 و 20,000 و 50,000 تا میلیون و هر مقدار که در توانشون هست، لطف میکنن، واریز میکنن، پیامک میدن به ما و ما در طول برنامه اسم مبارکشون رو خواهیم برد. عزیزانی که خارج از کشور هستن میتونن تماس بگیرن با خود برنامه ما یا با شماره همراه ولایت یاوران و مبلغ کمکشون یا احیانا امکان تهیه تجهیزات فنی رو هر شکلی که خلاصی میتونید به ما اعلام بکنید. ما حتما دست شما رو میبوسیم و دست یاری شما رو میفشاریم. خدمتون عرض کردم امروز هشتم ماه مبارک رمضان هست و اصلا تصمیم گرفتیم که فضای برنامه رو در هشتمین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، ببریم به سمت و سوی امام هشتم، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام، که برای ما اهل ایران بسیار باعث افتخار هست که ولی نعمت ما اهل ایران خواهر و برادر هستن. حضرت معصومه در شهر مقدس قم که ما توفیق سایه نشینی این بانوی با فضیلت و با کرامت رو داریم و آقا جانمون آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در مشهد و رضا و مشهد مقدس، در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر تکیه‌ای هستیم که ایشون دبیر کانونهای خدمت رضوی هستند و توفیق خادمی آستان مقدس امام رضا علیه السلام، اما به شکل و شمائل و گونه ای دیگر که انشالله در طول برنامه باش آشنا خواهیم شد و توضیح خواهند داد. حاجی تکیه‌ای خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید و ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باشه، طاعات عبادتتون قبول باشه انشالله.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر بزرگوار حاجی اسماعیلی عزیز و بینندگان عزیز و روزدار شبکه نورانی ولایت که همکنون در آستانه لحظات افطار روز هشتم ماه مبارک رمضان نظارگر این برنامه زیبا هستند و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای حضرت عالی، عوامل محترم این شبکه نورانی و همه بینندگان محترم، و از همه بینندگان درخواست دعا و انشاءالله طلب استغفار دارم در لحظات افطار.
ممنونم، خیلی متشکرم. حاجی تکیه‌ای چهره سرشناس و خادمی هستن که در عرصه‌های مختلف به ویژه حالا بحث اعتکاف و به عنوان دبیر کانون‌های خدمت رضوی هم توفیق خدمت دارن. آقا این مجموعه فعالیت شما در دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی رو یه توضیح بفهم که مخاطبین آشنا بشن باش.
ما شروع ما معمولا با سلام به امام رضا است. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا عدد ما فی علمک و کتابک صلاة دائمة به دوام ملکک و سلطانک. عرض ادب و احترام به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسى الرضا و چون در جوار کریمه اهل بیت هستیم، اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم. خب شبکه خدمت رضوی بعد از اون که با یک بازبینی در آرمان و اهداف و اولویت های آستان قدس رضوی و یک ترسیم چشمنداز جدید با هدف این که ذیل حکم مقام معظم رهبری برای تولیت این آستان ملک پاسبان مأموریتی یافت، آستان قدس رضوی در راستای این که تبدیل بشه به یک نهاد الگو در عرصه فرهنگ دینی، خصوصا نشر معارف امام رضا، ولذا با اون باز تعریف مأموریت هایی در دو عرصه برای خودش ترسیم کرد. یک، عرصه ترویج سیره و فرهنگ امام رضا، و دو، عرصه محرومیت زدائی که خب اولویتی است که امروز و الان نظام مقدس اسلامی به شدت روی اون حساس هست و الحمدلله تو شرایط کنونی دولت و ملت با هم همدست شدن برای انشالله ریشه‌کن کردن این موضوع. اما این دستورالعمل به چه شکلی هست؟ دستورالعمل کلی شاید خیلی از بینندگان عزیز خودشون خادمیار رضوی باشن یا همکار و مرتبط با این شبکه باشن، در خارج از کشور شاید کمتر،
بله،
ارتباط کمتری داشتن، برای این توضیح میدم که هر کدوم از کسانی که دوست دارن هفته یک شیفت توی حرم امام رضا بدن ولی به خاطر بعد مکانی محرومن.
آها.
این محرومیت و این فاصله مکانی رو با نیت و قلبشون جبران کنن.
یعنی الان بیننده‌ای که خارج از کشور هست تو اروپا تو آمریکا آه. میتونه خادم امام رضا بشه؟
میتونه، به شرطی که اون پیمان عهد و اون دلدادگی بین امام و مأمون اتفاق بیفته.
آها.
به این سادگی هم نیست، فکر کنید به همین راحتیه. خیلی ها 40 سالشون میشه و نمیتونن یک بار این اتفاق رقم بزنن. این لحظه های ناب مال هر کسی نیست. گفتش که حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. لذت اتصال و ارتباط با امام که یسمعون کلامی و یردون سلامی یرون مقامی، این لحظه اتصال و ارتباط، این چشمه جوشان ولایت که در کام من ریخته میشه، این فرصت فوق‌العاده است که در من میگم در عالم آفرینش برای هر کسی اتفاق نمیفته. باید دلی آماده و دل داده داشته باشی تا فرصت فراهم بشه. یه پیشنهادای امروز برای بیننده های عزیز داریم. این شبکه این رو میگه که اگر شما دوست داشتی هفته یک بار در حرم امام رضا یا کفش جفت کنی یا انتظامات بیستی یا کتب و انوار رو تنظیم کنی یا ویلچر دست بگیری زائره امام رضا رو به ذریعه امام رضا برسونی، که الحمدلله الان انقدر فرصت های زیارت فراوان شده. من اخیراً اوائل سال اواخر اسفند ماه کشی که خدمت بودم در حرم مطهر رضوی صحن آزادی پایین پا، زائرا به شدت تشکر میکردم، گفتم خدا خیرتون بده، ما بارها میومدیم توفیق زیارت زری بوسیدن زری برای ما نبود، ولی الان این مسیرهای متعدد زیارت دیگه به همه این فرصت رو میده. خب این فرصت برای شمایی که توی مثلا اروپا هستی، شمایی که توی آفریقا هستی یا شمایی که توی اقصی نقاط ایران هستی فراهم نیست. چیکار کن؟ همون هفته یک بار رو تو شهر خودت، محله خودت خدمت رو امام رضا کن و نظر امام رضا کنی خدمتتو و حضرت قبول میکنه و چه قشنگ قبول میکنه و چقدر زیاد ما دیدیم آثار این قبول کردن امامو و حاجت روا شدن اون خادمو که این خدمتشو به ما تقدیم کرد. اتفاقا در احادیث شریف هم نمونه های این رو داریم. یعنی اینجوری نیست که خود ساخته و خود پرداخته باشه. اون چیزی که برای امام است نعمت مضاعف یا من میگم پاداش مضاعف داره و فیض مضاعف داره. چگونه است که در روایات شریف داریم نمازی که در حرم امام معصوم خوانده بشه به حرمت عظمت اون امام قبوله.
درست.
نماز قبولی که یک دونش برای عمر آدم بسه. به همین نسبت اون صدقه، اون خیرات، اون عون ضعیف، کمک به ضعفا، اون خدمت علمی اصلا، تعلیم و تربیت که برای امام باشه طبیعتا نقصش، کمبودش برطرف میشه، زلال میشه، مثل بلا تشبیه مثل آهنی که در کوره گداخته میشه و آلیاژش خالص میشه و تقدیم پروردگار میشه. من اجازه بدید به یک حدیث اشاره کنم. در ماه ضیافت قرآن و بهار قرآن هستیم. خدمت امام کاظم علیه السلام رسید راوی و عرضه داشت جدم از جدتون، این حدیث در کافی جلد دوم هست، جدم از جدتون این سؤالو کرد. در ماه رمضانی بود، خدمت امام باقر رسید و عرضه داشت ابن رسول الله من هر روز یک ختم قرآن میکنم، هر روز یک ختم قرآن میکنم و این ختم قرآن رو به تعبیر من، حالا تعبیر خودمونیه ببخشید، مف نمیفروشم، این ختم قرآن رو هدیه به شما اهل بیت میکنم. در طول ماه مبارک رمضان خب میشه 30 ختم. راوی میگه جد من از این 30 ختمم فراتر میرفت، معمولا تا 40 ختم قرآن در ماه مبارک رمضان انجام میداد. خدمت امام عرضه داشت که یبن رسول الله من عید سعید فطر که میشه هر کدوم از این ختم ها رو دونه دونه از اول ماه رمضان هدیه میکنم به یکی از ذوات مقدس اهل بیت، وجود ناصرین رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد امیرالمؤمنین، بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا برسد به شما. دوباره ختم بعدی رو از رسول خدا شروع میکنم، یکی یکی این ختم ها رو به یکی از ذوات مقدس شما اهل بیت هدیه میکنم، آیا در برابر این اهدا کردن من، ببینید کار اضافی انجام نمیده، فقط در برابر اهدا کردن این عمل من، ختم قرآن دارید انجام میدید، بیننده های عزیز،
بله،
اهدا کردن من آیا بهره ای هست یا نه؟ امام خیلی کلمه مندگاری میفرمایند، قربونشون بریم، قربون عالمی به قربونشون برن، میفرمایند که لکه به هازا انتکون به ذالک، لکه به ذالک انتکون معهم یوم القیامه، تو در برابر این کار از نظر من، از نظر منی که دارم بیان میکنم، نقل میکنم، خیلی کار ساده ایه، تو در برابر این کار ساده، چون به عظمت و دریای بیکران امام داری متصل میشی، در برابر این یه بهره بیکرانی داری میبری که میشی همنشین همراه این ذوات مقدس که برترین انسانها و جانشینان خدا در عالم هستند در روز قیامت، شاید بهشت رضوان، شاید اعلی علیین، که بالاتر از اون بهره ای نیست. من پیشنهاد امروزم که همین ابتدای کار شما فرمودید این هست که با این حدیث شریف و با فرمایش امام تو این ماه رمضان همراه
بشید انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. یه اتفاق خیلی زیبا و قشنگ الان میخواییم رقم بزنیم در برنامه زنده ماه من، و یکی از خادمیاران رضوی به همراه پرچم مقدس و نورانی گنبد طلایی آقا علی ابن مستر رضا صلوات الله علیه الان تشریف میارن در فضای برنامه ما، و ما هم بوسه خواهیم زد بر این پرچم مقدس و حال هوای دلهای شما رو میخواییم گره بزنیم به حرم نورانی و ملکوتی و پنجره های ذریح حضرت علی ابن مستر رضا صلوات الله علیه. به احترام این پرچم مقدس ما میایستیم تا انشاءالله این خادمیار عزیزمون این پرچم مقدس آقا علی ابن مستر رضا رو بیارند در دکور برنامه. به 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 جانم یا امام رضا یا الله آقا سلام علیکم، دست شما در نکنه، دست شما در نکنه، خیلی ممنون و متشکرم. به به آقا سلام علیکم، خانم شریفتون آقای عبدی، آقای عبدی عزیز، این پرچم مقدس گنبد طلایی آقا علی ابن مستر رضا که متبرک هست رو برای ما آوردن داخل استودیو، فضای برنامه متبرک شد به نام نامی امام رضا علیه السلام. اونایی که دلشون برای امام رضا تنگ شده، دلشون برای زیارت تنگ شده، دلشون برای پنجره فولاد امام رضا تنگ شده، دلشون برای صحن سقاخونه اسماعیل طلا و اون حالت قشنگ و زیبا و نورانی، اون کبوترهایی که میان و پناه میارن به حرم امام رضا تنگ شده، از همینجا میتونن صحن و سرای امام رضا رو ببینن، دلشون راهی بشه و انشالله حاجت روا بشن. حاجا بفرمایید در مورد این پرچم مقدسی که متبرک شده برنامه ما، و الحمدلله خدا رو شکر که در روز هشتم برنامه اون کلن شده امام رضایی.
الحمدلله خدا رو شکر، روز هشتم ها برای ما الهام بخشه، ما هشتم هر ماه هیئت خادمیاران رضوی داریم و هشتم ها همیشه اتفاقای بسیار مبارکی برای ما میفته. یکی از اتفاقای خوبم هم همین حضور در شبکه نورانی ولایت هست که انشالله ولایت مدار باشیم. این پرچم پرچمیست که در حرم مطهر مسجد مطهر امام رضا متبرک شده، آیینی برای تبرک اونجا هست، و هر چه که در اون ذریح مقدس و حول اون ذریح مقدس هست برای همه خادما متبرک هست و منشأ شفا، منشأ تبرک و منشأ برکت، و به تاریخ هزار ساله تجربه و الحمدلله مشاهده این تبرکات و آثارش بوده، یعنی چیزی نیست که برای یک نفر و دو نفر باشه. این پرچم هم معمولا جایی نمیره، یعنی مگر ایام دهه کرامت یا در شهادت امام رضا یا مناسبت‌های خاص. امروز چون روز هشتم بود و شبکه ولایت بود، خواهش کردیم این خادم عزیز
خیلی ممنونم
این پرچم رو بیارند.
خیلی ممنونم، باز هم میبوسیم این پرچم مقدس رو به نیابت از همه بیننده های عزیزی که آرزوی زیارت حرم نورانی و ملکوتی آقا علی ابن مستر رضا علیه السلام رو دارن. از شما برادر عزیزم خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. بریم با یکی از فعالیت های مجموعه آقای تکیه عزیز
آشنا بشیم که در ایام نیمه شعبان کار بسیار بزرگی رو انجام دادن. ویدئویی رو، کلیپی رو براتون آماده کردیم، انشالله ببینیم، برمیگردیم، باز هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. در پایان باز هم در خدمت خادم عزیزمون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند روز به نیمه شعبان، عید بزرگ شیعیان، میلاد حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، با تعدادی از خادم یاران حضرت رضا دور هم جمع شدیم برای اینکه با هم تصمیم بگیریم که نذر خدمتمون برای امام زمان چی باشه. جلسه ای تشکیل شد، نخبگانی دور هم جمع شدن، هر کدوم تصمیمی و پیشنهادی دادن. یکی از سروران اعضای جلسه پیشنهادی داد که مسیر جلسه رو عوض کرد و اون این که گفتن همون جوری که باید حد اکثر کرامت رو نسبت به این عزیزان داشته باشیم، بریم خدمتشون و اونها رو ببریم در یه فروشگاهی و بتونن هر لباسی که دوست دارن انتخاب کنن برای شب عید، با تکریم ویژه، و هم دل خانواده شاد بشه و هم انشالله در آستانه میلاد حضرت حجت ثانی عشر دل امام عصر شاد بشه. و امیدواریم که این تلاش مورد قبول حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شده باشه. انشالله اسم تک تک این خادم یاران حضرت رضا جزء زمین سازان و یاران ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره.
بخشی از فعالیت‌های مجموعه دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی که در ایام نیمه شعبان حاج آقای تکیه‌ای و دوستانشون، چقدر هم کار قشنگی بود آقا، فکر می‌کنم کار نوعی بود، یعنی کسانی که بچه‌هایی که ذوق و شوق لباس عید و عیدی و اینها داشتن، به جای اینکه شما هدیه رو ببرید، اونها رو برداشتید بردید با انتخاب خودشون، با نظر خودشون، چقدر کار شایسته‌ای بود. یکم توضیح می‌دید در موردش؟
ما واقعیش اینه که بر اساس همون مأموریت دنبال نوآوری و دنبال الگوسازی هستیم در کنار خدمت خالصانه، ولذا این رو همیشه مد نظر داریم. الان توی این اتفاق چند تا کار با هم شد. اولا جشن میلاد امام زمان شد برای این بچه‌ها، همه با هم رفتیم تو روستاشون براشون اول اونجا جشن برگزار کردیم، بعد بسته‌های لوازم تحریر بهشون اهدا کردیم، بعد تکریمشون کردن دونه دونه خادم‌ها و ماشینی که از پیش تعیین شده بود آوردن داخل شهر، اون فروشگاهی که همه امکانات داشته باشه، دقیقاً هر آنچه که خودشون دوست دارن، هیچ محدودیتی هم نبود. یعنی ما سقف نگذاشته بودیم، هر چه دوست داشتن.
بعد همه مهمان امام رضا بودن دیگه.
بله همه اون چرا که دوست داشتن انتخاب کردن و از پیش با فروشگاه هماهنگ شده بود، همه بی حساب در حقیقت خریداری شد و خب بانی ها از قبل تعیین شده بودن. و این خب این یه نمونه بود فقط.
درسته.
که خدمت بینندگان عزیز ارائه شد. در سطح در حقیقت کشور هم این اتفاق افتاد تحت عنوان جامعه مهربانی و چیزی حدود اگر اشتباه نکنم 45 میلیارد تومان نذر نیازمندان شد به نام امام رضا و بینشون توزیع شد.
برای کی هست این که میشه؟
شب عید.
شب عید نوروز یا شعبان؟ عید نیمه شعبان.
همزمان بود. آها، آره. یعنی نوروز و نیمه شعبان با هم همزمان بود این سال. هر دو با هم قرین بود و البته نذر سلامتی و ظهور امام زمان بود. این اتفاق مبارک افتاد، سابقه هم داشته. همین چند وقت پیش باز تحت عنوان سفره مهربانی چهار برای در حقیقت کسایی که آسیب دیده بودن در همین ایام کرونا، بیکاری ها، مشکلات معیشتی در سطح کشور، چیزی حدود 501,000 بسته معیشتی به ارزش 202 میلیارد تومان تهیه شد و خادم یاران حضرت رضا بین مردم توزیع کردند. و همین الان هم این مژده رو به بینندگان عزیز عرض کنم که پویش سفره مهربانی 5 در حال برگزاری هست در ماه مبارک رمضان و همه بینندگان عزیز میتونن با این خیلی مشتاقان و خادمان امام رضا همراه بشن و مرتبط بشن. راه‌های ارتباطی هم وجود داره، اگر علاقه داشته باشید براتون میگم.
بله، حالا قرار شد که در طول برنامه هم دوستان زحمت بکشن زیرنویس بکنن پویش هایی که مشغول هستن و فعال هستن. بله، زیرنویس هم شده. بله، خیلی ممنون. بله. از همکارانم.
بله، هم شماره موبایلی که خدمت بینندگان عرضه شده، هم کد USSD که خدمتشون عرضه شده میتونن بگیرن و از طریق اون هم با این شبکه آشنا بشن، چون پیامک براشون میره. هم این که احیانا نذر و نیتی برای امام رضا،
یعنی میشن خادم یار امام رضا، یه سادگی
انشالله این اتفاق بیفته. واقعش اینه که ماها به وسعت 160 مصداقی که داریم، یعنی ماها هر کدوم در زمینه تخصصی خودمون، من مبلغم، اون خانم شاید در خانه یک فعالیت خاصی داشته باشه، اون دکتر در مطبش، اون مهندس در زمینه تخصصیش، اون معلم در تعلیم و تربیتش، اون حقوقدان، همین امروز بعد از ظهر از دفتر که می اومدم بیرون، حقوقدان خادمیارمون مشغول مشاوره دادن به یک خانواده در زمینه حقوقی بود. همین درست. امروز بعد از ظهر اون فردی که کاسب بازار هست با استفاده از ظرفیتی که در بازار داره، هر کسی، عرض کردم 160 مصداق خدمت به امام رضا است، نه 4-5 تا مصداق. هر کسی در اون زمینش خدمت به حضرت میکنه و نیت میکنه همون هفته یک بار رو. و من اتفاقا پیشنهادم به بینندگان عزیز این هست، اگه امروز هشتمه و بر حسب اتفاق، نه من میگم اراده خود حضرت رضا علیه السلام، ما اینجا هستیم و البته لطف و میزبانی شما بزرگواران که زمینه رو فراهم کردین، بیایم یک بار امتحان کنیم. امام رضا خیلی رؤوف‌تر از اینه که ما رو نبینه، حتی از 2000 کیلومتر دورتر. ساعت هشتم ما اعتقاد داریم برای امام رضاست، همه عالم برای امام رضاست، ولی خب ساعت هشتم یه جور دیگه. بیایم امروز و با زبان روزه یه گفتگوی خصوصی با امام رضا داشته باشیم، بگیم یا امام رضا، ما هر روز ساعت هشتم ولو یک دقیقه دو دقیقه با تو گفتگو میکنیم. بله، ما گفتگو وقتی میکنیم اول صلوات خاصه رو قرائت میکنیم، ولی شما لازم نیست با همون زبان خودتون، به هر زبانی که هست، اسپانیولی، انگلیسی، فارسی، عربی، با امامتون صحبت کنید. بزرگان و عرفا گفت سفارش کردن و نتیجهش رو گفتن. بعد این گفتگوهای هر روزتون، من پیشنهادم به عنوان خادم امام رضا اینه که فقط گفتگوی صمیمی صرف نباشه، منتهی بشه به یک قرار، یه قراری با امامتون بگذارید. اگر میبینید در خودتون یه خدمتی رو نظر امام کنید، خیلی کوچیک. خدمت میتونه از افطاری دادن به یک نفر باشه، اینو نظر امام رضا کنیم، تا اینکه عبور دادن یک کهنسالی از عرض خیابان باشه. خیلی خدمت‌های قلم به سلم به حالا یا درشت لازم نیست. بله. همین خدمت‌های کوچولو کوچولو گاهی اثرات بزرگ میذاره. بعد از اون، بعد از چند روز ببینید نتیجه این قرارهای امام رضایی تو زندگی شما چگونه میشه. من میگم اگه نتیجه ندیدید ادامه ندید، اینقدر مطمئن نه.
بله.
و امام رضا زندگی ما رو متحول خواهد کرد، کما اینکه تا کنون هم اون بزنگاه ها به داد ما رسیده. هممون خاطرات بسیار دلچسب و ماندگاری از عنایت امام رضا داریم. این اتفاقا میفته و خادمیارای رضوی اگر پای کار امام رضا هستن، این نتایج دیدن جلو جلو و این بهره ها رو کسب کردن. همین چند روز پیش قبل از سال تحویل، همین پرچمی که الان متبرک هستیم به همجواری باش، رفت پای چوبه داری و خانواده مقتول بعد از 4 سال که رضایت نمی دادن تخفیف دادن یا مهلت دادن اجرای حکم رو تا اینکه حالا انشالله رضایت کامل هم کسب بشه، به احترام فقط توسل به امام رضا و این پرچم متبرک. من میگم به احترام خود امام رضا، این پرچم یک پیکیست از سوی امام رضا.
یعنی پرچم رو بردید کنار چوبه داری که قرار بود شخص حالا اون حکمش اجرا بشه، اما به برکت بالاخره پرچم امام رضا و نام امام رضا تخفیف گرفتید و فرصت گرفتید.
جالب توجهتون این که وقتی من گفتگو کردم با رئیس ستاد دیگه، چون اینا کامل مسلطن شب قبلش، چون من هیچ آشنایی نداشتم، ایشون گفتش که با تجربه مثلا 20 و چند ساله که ما داریم در این پرونده هیچ راه امیدی نیست.
عجب.
آره. ولی خودشون هم گفتش که ولی مقلب القلوب خودشون هستند. ایشون آدم بسیار معتقدی است. گفتن پس بیارید و ما همه تلاشمون میکنیم که این اتصال قلبی برقرار بشه و این اتفاقای مبارک یکی دوتا نیست. من آرزو میکنم ای کاش یه فرصتی فراهم میشد که اینا رو برای مردم گفت، مردم خودشون دیدن و دوست دارن بشنون و ببینن. این اتفاقا رو ما یکی یکی دیدیم. یه دونه بسته معیشتی در به یک خانه بردیم، وقتی پدر یا مرد خانه، شوهر خانه درب رو باز کرد، همه به پهنای صورتش اشک شد. بعد متعجب کردیم، بعد رفت بلافاصله دوید، حالا من اونجا نبودم، برای من تعریف کردن، دوید خانم خونه که حلوش مثلا 40 سال سن داشت، صدا کرد، صدا زد خانم بیا که مرادتو گرفتی یا جوابتو گرفتی. خانم هم دوان دوان اومد، اون هم به پهنای صورت داره اشک می‌ریزه. چی شده؟ این لکنت زبان اجازه نمیده که این خانم تعریف کنه. به زحمت تعریف کرد که من همین چند دقیقه قبل خواب دیدم که تو حرم امام رضا هستم. نمیدونم تعبیرش چی بود، از خواب پریشان بلند شدم و با شوهرم وقتی تعریف کردم، اون هم هاجواج بود تا اینکه خادم امام رضا این بستر رو در به خانه ما برد. بعد منزل نبود
در سفر روحانی.
در سفر روحانی من پیشنهاد میدم بینندگان عزیز اگه میخوان همراه بشن با این نظر خدمت به امام رضا و کمک به نیازمندان و محبین امام رضا، که حالا اگه فرصت شد حدیثش رو عرض میکنم که تضمین عاقبت به خیری است، با همین پویش همراه بشن تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت دارن از طریق این شماره عرض کنم که پیامکی یا از طریق کد USSD میتونن مقدار نزدشون رو تعیین کنن و انشالله در خدمتشون هستین نزد امام رضا. و حتی ما میتونیم اگر نزدیک باشن، راه ارتباطی باشه، قبض نزد امام رضا هم خدمتشون تقدیم بکنم.
خیلی ممنونم آقا. ما چون برصد امروز کاملا برنامه اون امام رضایی شد و از زمانی که من داشتم آیتمه های برنامه رو میچیدم، یعنی مهمان هام رو تنظیم میکردم، رسیدم به روز هشتم، شاید باورتون نشه که مونده بودم که خب روز هشتم مثلا چیکار کنم، چه مهمانی رو دعوت کنم. یک دفعه به ذهنم امام رضا و حرم امام رضا و اینها خطور کرد و گفتم اصلا چه اشکالی داره روز هشتم ماه رمضان رو ما مرتبطش میکنیم با وجود نازنین آقا امام هشتم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، و فضای برنامه رو امام رضایی میکنیم. هرچند که همه روزهای ما، همه زندگی ما امام رضایی است و علوی است و زهرایی است، فرقی نمیکنه، اما به هر صورت بعضی روزها یه جورایی بهانه است برای اینکه دلها مرتبط بشه و متصل بشه به وجود نازنین امام رضا علیه السلام. دلم میخواد آقا نگذریم از اتفاقی که در حرم امام رضا رخ داد و اون حرم امن اهل بیت اسناد و طهارت به واسطه جنایتی که رخ داد، یادی بکنیم از اون دو شهید عزیزی که در حرم امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن، شهید اصلانی و شهید دارایی که مبلغ هم بودن، اونها هم خادم امام رضا به نوعی بودن. یک یادی ازشون بکنیم.
من ادا دین میکنم و ادا احترام میکنم به ساحت مقدس شهدای والا مقام، خصوصا شهدای اخیر، سربازان مخلص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت حجت الاسلام المسلمین اصلانی و حضرت حجت الاسلام المسلمین دالایی، که قبل از اون هم عمر خودشون رو در جهاد و خدمت به محبین امام رضا، و من میگم در خدمت مکتب تشیع،
بله،
مکتب ولایت در حقیقت سپری کردن، و من آرزو میکنم انشالله خون اینها هم که ریخته شد نثار ولایت محسوب بشه، چون در حرم امن رضوی بوده، اون هم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا، و عمرشون هم در خدمت مکتب تشیع بوده، انشالله این خونشون خون باشه که مثل همیشه که خون شهید گل میکنه و ثمر میده، ثمرش نشر بیشتر هرچه بیشتر مکتب تشیع و در حقیقت امامت و ولایت باشه در هم مملکت عزیزمون، هم اقصا نقاط جهان
انشالله. من دیشب تو صفحه این استگرامم جا یکی از این وهابی ها اومده بود و من رو تهدید کرده بود، الانم اسناد مدارکش هست و بهشم پیام دادم و با همین جمله که در واقع من یه مدح و منقبت و منزلتی از امیرالمومنین در خانه در کنار خانه کعبه توی صفحه اینستاگرامم گذاشتم که با همون در واقع لباس احرام مدح امیرالمومنین رو دور خانه کعبه دارم میخونم و به صورت ویدئو ضبط کردیم و سال 96 که مشرف شدیم حج برای صدا و سیما پخش شد و برای شبکه‌های دیگه اینها، بعد این توی صفحه اینستاگرام من هست. این آقا دیشب خلاصه اومد من رو تهدید کرد که حواست باشه که همونجور که خلاصه دوتا از روحانی ها رو زدیم و زدن تو حرم امام رضا، تو هم منتظر اون اتفاق و اینها باش. اینا فکر میکنن که مثلا حالا ما ترسی داریم، وحشتی داریم، مثلا میگفتش که حالا تو چجور جرأت کردی کنار خانه کعبه اسم امیرالمومنین. من اصلا جوابشو منطقی، ما همیشه اهل منطقیم، اهل گفتگو هستیم، اهل سند و مدرک هستیم، گفتم آقا کعبه خانزاد امیرالمومنین، محل زادگاه امیرالمومنین، اصلا باید کعبه دور امیرالمومنین بچرخه و بردن اسم امیرالمومنین حضرت علی کنار کعبه ترسی نداره، وحشتی نداره. خلاصه اون آقا بالاخره با همین تهدید که همونطور که اونها زده شدن نمیدونم به شهادت رسیدن، حالا تعبیر دیگه ایشون به کار برده بود در حرم ما رو هم تهدید کرده بودن به همین شکل، ولی ما واقعا نمیترسیم از این جور چیزها، از این تهدیدها، چون از روز اولی که اومدیم در این عرصه مخصوصا شبکه جهانی ولایت میدونستیم که هستن افرادی که تهدید میکنن وهابیتی که نمیتونه ببینه شبکه جهانی ولایت و کسانی که عشق و ارادت و محبت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو دارن، ما مشتاقیم. خلاصه اگر اهلش هستید و اگر جرأت دارید، ما آماده هستیم برای اینکه جان ناقابل خودمون رو برای اهل بیتمون بدیم، جان که ارزشی نداره واقعا در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت. خب ما همچنان در کنار حاجی تکیه‌ای عزیز هستیم، مهمان عزیز و گران قدر ما، و پرچم متبرکی که به نام نامی علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هست. یکی دیگه از فعالیت‌های مجموعه کانون‌های خدمت رضوی که سال گذشته ایام ولادت آقا امام مجتبی علیه السلام نیمه رمضان بوده، خیلی هم دیدنی و جالب هست، با هم ببینیم. باز انشالله گفتگون رو خدمت حاجی تکیه‌ای ادامه خواهیم داد.
صلی الله علیک یا علی ابن موسر رضا. چقدر زیبا و چقدر قشنگ، کار بزرگی که از جای تکیه‌ای و مجموعه کانون‌های خدمت رضوی سال گذشته انجام دادن در ایام ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام. آقا شب ولادت این اتفاق افتاد ها؟
بله، من جالب توجه این که سه تا برنامه بود که بیننده ها دیدن. اول اذن از حضرت معصومه البته مقابل در حقیقت بارگاه نورانی ایشون، و بعد شروع این کاروان رژه شادی بود دیگه. 40,000 اطعام در حاشیه شهر در شب میلاد، و بعد همزمان از ظهر همون شب میلاد نانبایی های مناطق محروم قم به صورت رایگان نان رو در اختیار همه مردم قرار میدادن، و سومین اتفاق که باز شب رو نشون میداد و بله، پیدا بود، اینا تبدیل شدن 28 نقطه این ونها با اون آذینبندی و امکاناتی که پیش بینی شده بود با گروه‌های سرود و مداحی و اینها، در 28 نقطه به صورت سیار جشن شادی امام حسن شب میلاد برگزار کردند که حالا شما تصاویرش رو دیدید، در یکی از یکی دو تا از بوستان‌ها با استقبال مردم مواجه شد و ما می‌دیدیم اتصال قلب‌ها رو با امام رضا و امام حسن، هر دو بود دیگه، تلفیق شده بود و کرامت امام حسن رو واقعا من دیدیم. حالا این که میگم 3 دقیقه های با امام رضا رو فراموش نکنید، من نمیخوام حالا تو این تریبون و تو این تصویر یه مقداری باید یه مقداری صحبتای بکنیم از ریا به دور باشیم، ولی این محصول ارتجایی بود که حالا حقیر شب اول ما رمضان خدمت حضرت رضا عرض کردم آقا یه تحفه یه خدمتی در ماه مبارک رمضان نصیب ما بکن. من نمیدونستم باید چی کار بکنم و این اتفاق افتاد و الحمدلله خیلی هم تقدیر شد و خیلی مردم بهره مند شدن. بخوایم یعنی اون چه که خدمت میکنیم هم از خودشون باید بخوایم، تا توفیقی و توفیق من الله، تا توفیقی از خدای متعال ذوات مقدس اهل بیت نباشه، ما این راه رو به راحتی طی نمیکنیم. من اگر اشکال نداشته باشه از وجود نازنین امام صادق یک
خیلی عالی هم هست متبرک بشی به روایت جلسه اون برنامه مون،
که حضرت در روایتی که در بهارالانوار شریف جلد 70 آمده امام صادق نقل میکنن، یعنی امام حسن عسکری از پدرانشون از امام صادق نقل میفرمویند که ان اردت ان یختم به خیر عملک، اگر دوست داری که عملت نامه اعمالت ختمه به خیر باشه، اصطلاحاً عاقبت به خیر بله، باشی و این اعمالت به قول خودمون صحیح و کامل نزد خدا برسه، این کارو بکن. اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتهل مودتنا، هر کسی که اظهار مودت و محبت ما میکنه، هر کسی که اظهار، بینندگان عزیز شبکه ولایتی های بزرگوار، هر کسی که اظهار مودت و محبت امام اهل بیت میکنه، تو اونو اکرام کن، تو به اون محبت کن، تو به اون خدمت کن نظر ما اهل بیت. در ادامه روایت امام صادق، امام الصادقین میفرمایند حتی اگر در دلش راستگو نباشه، عجیب این روایت، ولی اظهار مودت و محبت ما بکنه، تو بهرت بردی، تو به نیتت احسان میشی و پاداش میشی و خدا تو رو عاقبت به خیر میکنه، که بالاترین دعا در شب قدر، چند شب دیگه انشاءالله بهره مند بشید، بالاترین دعا دعای با عاقبت به خیریست. این بالاترین دعا در حق تو به اجابت میرسه. از همین میخوام بهره ببرم و اینو بگم که ما در این خدمت ها دنبال این هستیم که نظر لطف امام رو دریافت کنیم. همین الان بینندگان عزیز میتونن اتصال قلبی با امام رضا برقرار کنن. این کانونهای خدمت رضوی یکی از کارهاشون نشر معارف امام رضاست. ببینید معارف امام رضا و فرهنگ امام رضا معنا داره. وقتی امام صادق به امام کاظم میفرمایند فرزندم به فرزندانت توصیه کن که دینشون رو از علی ابن موسی بگیرن، فرزند امامه.
بله.
فرزند امام توصیه میشه به برادرش که تو برو از علی ابن موسی که بین بقیه اولاد ماشاءالله با برکت امام کاظم اولاد زیادی ذکورن و اناسن داشتند، همه توصیه شدن به امام علی ابن موسی علیه آلاف و تهیت و سنا. بعد این لقب عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو امام صادق میدن به امام، به نوشون امام رضا علیه السلام. عالم آل الله هستن. پس مظهر علم اهل بیت، محور جلوه علم اهل بیت امام رضا است. ما در دستور کارمون معارف امام رضا، علوم امام رضا و سیره امام رضا هست. همه میتونیم این کاره باشیم و همه میتونیم تو این خیر سهیم باشیم. ما کانون های خدمت رضویمون یکی از مأموریت هاشون اینه. کانونی داریم تحت عنوان کانون خادمیاری تعلیم، ببخشید، تبلیغ دینی.
خب
طلاب علوم دینیه، الحمدلله تعدادشون هم خیلی فراوان هست و اینها در هر کوی و برزن و مسجد و هیئتی هفته یک مرتبه سیره امام رضا رو ترویج میدن. کانون خادمیاری دیگری داریم تحت عنوان بانوان و خانواده. بانوان محب امام رضا در درون خانه ها و خانواده ها برای خانم ها، دخترها، معارف امام رضا رو تحت عنوان زندگی به سبک رضوی ترویج میدن. یکی از برنامه هاشون آموزش زوجهای جوان در بدو ازدواج با هدف زندگی پایدار. یکی از برنامه های دیگرشون در محله ها جلسات خانگی هست که با تیتر معارف امام رضا، سیره امام رضا تشکیل میشه تحت عنوان جلسات برهان.
بله.
یکی از مأموریت های دیگرشون کانون خادمیاری این در حقیقت شکوه مادری هست که اینها در حقیقت این با هدف ترویج فرزند آوری انجام میشه. یکی از کانونهای خادمیاری دیگه ما کانون اشتغال و کارآفرینیه. این کانون امسال که حضرت آقا فرمودن تولید دانش بنیان اشتغال زایی، اتفاقا برای خودش یه مأموریت ویژه‌ای در راستای هم ترویج اشتغال دانش بنیان و هم انشالله ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان که به شدت الان جامعه ما نیاز بهش داره در دستور کارش قرار داده. یکی از کانونهای خادمیاری دیگه ما کانون سلامته. کانون سلامت تقریبا هر دو هفته یک بار یک منطقه محروم، روستا یا شهر اردوی سلامت میزنن. پزشکان متخصص و فوق تخصص به صورت رایگان اون اندوخته پزشکیشون رو به مردم عزیزمون، ما میگیم بندگان محبوب خدا، ارائه میدن. محبین و رضا ارائه میدن و ادامه درمان رو هم در بیمارستان‌های تخصصی دنبال میکنن، فقط در حد ویزیت نیست. کانون‌های خادمیاری عمومی محله به محله گستره دارن و توزیع شدن و اونا تو محلهشون محبین امام رضا رو که یه مقداری محرومیت دارن شناسایی میکنن و توی این شبکه خدمت رسانی قرار میدن. تو محله‌های مختلف پخش هستن. یکی اسمش معین الضعفاست، یکی اسمش شمس و شموسه، یکی اسمش عرض کنم که خدمتون که حضرت معصوم است. اسمای مختلفی دارن ولی دستور کارشون تقریبا با هم یکسان هست و شبیه هم دیگه هست. یک کانون خادمیاری تحت عنوان کانون خادمیاری زیارت هست که اعزام زائر اولی های امام رضا تو دستور کارش بود قبلا.
بله.
اخیراً چون زائر اولی ها کم شدن، زائرین محروم خدمت امام رضا مشرف میشند و در قم هم تحت عنوان مهر فاطمی اعزام زائرین محروم حضرت معصومه به حرم مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در دستور کارشون هست و اینها جزء جلوه های خدمتی هست که دونه دونه بخوام بشمونم تعدادش زیاده. اگه اجازه بدید من این راه‌های ارتباطی رو چون دقایق پایانی هست عرض کنم. شماره ارتباطی با دبیرخانه 0933-508-6851. یک بار دیگه 0933-508-6851 و کد ارتباطی USSD 3-65-55-88-988 مربع. اینو اگر بگیرن راه‌های مختلفی برای ارتباط و نزد هست. اگر به این سه در حقیقت کدی که من عرض کردم عدد 4 رو اضافه کنن، میتونن در پویش سفره مهربانی
زیر نویسم شده الان بله
ماه مبارک رمضان مشارکت کنن. اگر بعد از این شماره که من عرض کردم 10 مربع بگیرن، میتونن به عنوان یاور رضوی ثبت نام کنن و با ما همراه بشن و برای هر روز و همیشه سال ما پیشنهادهای امام رضایی بهشون بدیم و با این شبکه نورانی خدمت همراه بشن و همدل بشن انشالله. و البته ماها همه ابزاریم و در حقیقت وسیله بیش نیستیم، خود وجود نازنین حضرت رضا و مزجع نورانیشون هست که عالم تابه و همه دلها رو داره هدایت میکنه. از همه دل بریده ام، نشسته ام به پای تو، قریب این جهان بود هر که شد آشنای تو. اسیر ناتوان منم، امام رضا جان اسیر ناتوان منم، امیر مهربان تویی، بکن هر آن چه میکنی، رضای من رضای تو.
به به به، خیلی عالی، خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم. حاجی خیلی کوتاه بفهمید، اگر که بیننده‌ای که خارج از کشور هستن بخوان یک جورایی عضو این خانواده بشن، عضو این کانون بشن، اونها چی راه داره، امکان داره؟
بله امکان داره. من راحت ترین راه و این شماره موبایل دیدم.
آها.
اگر براشون سخت هست سر شماره پیامکی هم میتونم خدمتون بدم. 3000
نه خارج از کشور نمیتونن دیگه.
آه. ولی شماره
هم تلفن همراه بله. راحت تر است.
بله. مثبت 98 یا 2098 بعد این شماره رو بگیرن 933 508 68 51 در خدمتتون هستیم. البته اگر در حوزه بین الملل سوالی یا درخواستی یا انتظاری داشته باشن، بر ما وظیفه هست به عنوان خادم امام رضا به معاونت بین الملل آستان قدس رضوی حتما منتقل میکنیم و پاسخ شما رو انشاءالله به امانت تحویل میدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و خیلی متشکرم. دقایق پایانی برنامه است. این عزیز خادمون که تشریف آوردن یه تبرکی هم برای عوامل برنامه ماه من لطف کردن، حاجای تکیهی و دوستانشون آوردن که من درخواست میکنم از خادم عزیزمون تشریف بیارن در خدمتشون باشیم در دکور استدیومون، و از همکاران عزیزم درخواست میکنم که یک به یک بیان. هم یک بهانه است برای معرفی همکاران من. تشریف بیارید آقا، بفرمایید بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. یه بهانه است برای سر همکاران من معرفی بشن. ما اون هدیه‌ای هم که هر روز خدمت مهمانان برنامه ماه من میدیم در واقع لطف و مرحمتی است که آقای تکی و دوستانشون از طریق حرم امام رضا علیه السلام داشتن به دست ما رسوندن و ما این رو تقدیم میکنیم. از بچه‌ها میخوام یکی یکی تشریف بیارن داخل دکور. بچه‌هایی که بیرون هم هستن توی اتاق رژی هم هستن تشریف بیارن. حاجا تا قبل از اینکه دوستان من بیان ما این هدیه برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم، تندیس برنامه ما ماه من که یادگاری از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما، و خیلی خیلی ممنون و متشکر هستم که لطف کردید و تشریف آوردید. بچه بیایید، فرصتون چون خیلی محدود هست، یکی یکی همکارانم بیان، دوستانم و فرمانم بیایید. بچه ها هدیه تبرکی امام رضا علیه السلام رو که هم نبات تبرکی است و هم عطر تبرکی رو دریافت بکنید خدمت شما. به به به، چه تبرکی، امروز شد برنامه ما 8 شد و امام رضایی شد. آقا تشریف بیارید، بچه ها تشریف بیارید، یکی یکی ما هدیه رو بدیم خدمتون. بچه ها تا فرمان بیایید. این دوستان همه تصویر بردار، ما 4 تصویر بردار در استدیو داریم. آقا تشریف بیارید دیگه، بفرمید بفرمید، دست شما در نکنه. خیلی ممنون و متشکر. حاج آقای بابایی که زحمت عمده برنامه هم بر عهده ایشون هست. آقای کیا، حاج آقا دست شما در نکنه، تبرکی امام رضاست، خیلی عالی، دست شما در نکنه. آقای کیای عزیز کارگردان خوبمون، صدا بردار عزیزمون، خیلی متشکر، و همچنین تصویر بردار عزیزمون، خیلی ممنون و متشکر. همه بچه ها اومدن دیگه، هدیهشون رو دریافت کردن، تبرکی امام رضا علیه السلام از شما برادر عزیزم. خیلی ممنون هستم که تشریف آوردید و زحمت کشیدید، خیلی خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا نکته پایانی و حرف آخر اگر میخواید با صلوات خاصه امام رضا یا نکته پایانی، تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم.
امام رضا علیه السلام یه سه نکته نورانی گفتن که این سه نکته لحظات افطار هشتم ماه رمضان امانتی باشه بین من و شما. امام رضا علیه السلام فرمودن وحرسو على قضاء حوائج المؤمنین و دفع المکروه عنهم و ادخال سرور علیهم. مؤمنین همه عمرتون رو بذارید با ولع و طمع برای این ستا کار، یک، برای اینکه اگر بنده مؤمنی حاجتی داره سر از پا نشینید. الان حاجت‌های مردم به خاطر گرفتاری‌ها خیلی زیاد شده. مردم همسایه داریم، مردم فامیل داریم، مردم دوست داریم. بی غیرت نباشیم، امام رضا از ما انتظار داره. دو، و دفع المکروه عنهم. دفع المکروه، از اگر کسی به پیشانیش، به گردش اندوهی، غمی نشسته، اون غمو بزداییم. کمک مؤمنانه، حضرت آقا فرمودن کمک مؤمنانه همچنان تداوم داره. نکنه یه وقت کسی در همسایگی من قرضمند به گرفتاری افتاده، من بی تفاوت باشم. دو و سه، ادخال سرور علیهم. در آستانه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، مردم رو دلشاد کنیم، مؤمنین رو دلشاد کنیم، برای شاد کردن دلها وقت بذاریم.
درست.
از منی که برای همسرم و برای فرزندم باید وقت بذارم، تا اونی که برای دوستش و یا شاگردش یا استادش باید وقت بذاره، تفاوتی نمیکنه. بعد در ادامه عجیبه، امام رضا علیه السلام میفرمایند که به درستی که حضرت قسم میخورند، به درستی که بعد از واجبات الهی هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از شاد کردن دل بنده های خدا نیست. امام رضا با صلوات خاصه از تو میخواییم این شاد کردن دلها رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر میکنم از شما جای تکیه. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم ماه من رو دیدید و مورد توجهتون قرار گرفت انشاءالله و دلتون متصل شد به حرم نورانی و ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. قرآن کریم در یک اصل کلی می فرماید به انبیاء الهی اقتدا کن. این خطاب به رسول خداست. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده. انبیاء الهی کسانی هستند که خدا اونها رو هدایت کرده. پیامبر، تو به هدایت اونها اقتدا کن. بر این اساس در این برنامه بران شدیم که به بحث ویژگی‌های انبیا در قرآن بپردازیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم هم سوره‌هایی رو به نام انبیا آورده، هم از انبیا و پیامبرانی نام برده. هنگامی که از اون پیامبر نام می‌بره، یکی از صفات اون پیامبر رو هم برجسته می‌کنه. این برنامه انشاءالله به بررسی اوصاف و ویژگی‌ها و خلقیات انبیاء الهی در قرآن می‌پردازه. خب خیلی مهمه. اینها افرادی هستند که معصومند، الگو هستند، اسوه هستند. خداوند به پیغمبرش میفرماید تو مانند اونها صبور باش، مانند پیامبران اولوالعزم، فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، فبه هداهم اقتده، به هدایت اونها اقتدا کن. و اصلا هدف از طرح داستانهای انبیا در قرآن همینه. خدا به پیغمبر میفرماید علت این که نقص علیک من انباء الرسل، ما فراوان توی این قرآن داستان انبیا رو برای تو روایت میکنیم برای این استش که قلب تو ثابت بشه، استوار بشه، بدانی اگر تو اذیت شدی انبیای قبل از تو هم اذیت شدن، اگر تو تمسخر شدی انبیای قبل از تو هم تمسخر شدند، اگر با تو جنگیدن با انبیا هم جنگیدن، اگر افرادی در کنار انبیا گاهی سست شدن، از یارانشون خیانت کردن، ارتداد پیدا کردن، اینها به خاطر این است که تو بدانی این اتفاقات برای تو هم پیش میاد، از تمسخر، استهزا، ارتداد یاران، از سختی ها، فشار ها، شکنجه ها، از اینها نباید به هراسی. ما علت این که داستانهای انبیا رو برای تو بیان میکنیم عبرت توشه، تثبیت قلب توشه. به همین جهت است که ما انشاءالله بنا داریم در این برنامه هر جلسه رو یکی از ویژگی های یکی از پیامبران رو برجسته کنیم. عنوان بحثمون هم هست اخلاق پیامبران در قرآن. عزیزان من، میدانید بخش عمده‌ای از آیات قرآن قصص، داستان‌ها و حکایت‌های پیامبران الهی است، به گونه‌ای که گاهی داستان یک پیامبر با ابعاد مختلفی در قرآن کریم تکرار شده، مثل داستان حضرت موسی علیه السلام که بارها در قرآن در صور مختلفی آمده، یا گاهی خدای تبارک و تعالی یک داستان رو به صورت سلسله وار در قرآن مطرح میکنه، مانند داستان حضرت یوسف علیه السلام. خب اینها دلیلش اینه، هست اندر صورت هر قصه ای خرد بینان راز معنا حسه ای. طرح این داستان ها باعث می شود که از این قصه ها یک حسه ای برداشته بشه، از این داستان ها یک توشه ای برداشته بشه، آن وقت اینها چراغ راه حوادث آینده خواهد بود. امروز هم اگر ما این بحث رو مطرح می کنیم داستان های انبیا رو در قرآن، به همین منظور هست که ما در واقع از این داستان‌ها و از این صفات و اوصاف انبیا برای زندگی آینده خودمون درس بگیریم، چون تاریخ یک جریان جاری است. مهره‌ها عوض میشن، اما سنت‌های حاکم بر تاریخ سنت‌های ثابتی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.